عیاد ماه مبارک ربیع رو، علل خصوص میلاد مسعود و پر خیر ختم المرسلین، اشرف مخلوقات حضرت محمد مصطفی رو خدمت شما. محمد و فرج. دوستان دست بنده رو باز گذاشتن، گفتن که موضوع دست خودت. من خیلی فکر کردم که مثلا در مورد چی صحبت کنم که هم به درد بخوره هم مرتبط باشه. بالاخره یه سری فاکتورها هست باید کنارم دیگه قرار بگیرم. اول این نکته بگم، بعضی میگن آقا چرا تو یه هیئتای میری یه هیئتای نمیری، داستانش چیه؟ اینجا بگم هم خوبه، خاطر اینکه هیئتی که من انتخاب میکنم برای سخنرانی باید مطمئن باشم نرماله، یعنی از مداهش گرفته تا مستمعینش و در دکون دستگاه و نمیدونم عددفار و حرفای چرت و پرت و چیزا نباید باشه. این نکته اول. یعنی معیار خودم برای من مهم نیستش که مثلا 10,000 نفر مخاطب باشه، 5,000 نفر باشه، 1,000 نفر باشه، 2 نفر باشه، یعنی اصلا برام اهمیتی نداره. اما میخوام در مورد موضوع بگم. ما این هفته که در واقع درش بودیم با عنوان هفته وحدت میشناختیم، اون تا نکات مبهم زیاد داره، یعنی خود شما هم گیج میشید به از موقع مثلا این مرز این وحدت کجاست، من تا کجا باید رعایت بکنم، یه جایی مبادا از وزن تبرع یا تبری من کم بشه، بالاخره براعتم از فروع دین ماست و یه جورای یه جاهای خیلی اصله، حتی میگه فرعه یه جای خیلی اصله. از یه طرف از این مر بوم نیفتم، از اون طرف از اون مر بوم نیفتم، این مرز اعتدال این کجاست. قبل از اینکه اینو بحث بکنم میخوره در مورد آقا رسول الله صحبت بکنم. حضرت رسول بین مسلمان خیلی مظلومه، جدی میگم، اون کسی نمیشناسنش، اون خیلی بده، در حالی که عالی ترین مقامی است که یک انسانی تا الان رسیده. هیچ کسا حتی امیرالمؤمنین هم مدعی این نیستش که من با پیامبر برابرم، نه، هیچ کس آقا رسول الله نمیشه، نه برای ما نه برای خدا، نه برای ما نه برای خدا. یه روایتی هست اشتباه نکنم سعسعه نقل کرده، اشتباه نکنم، ممکن اشتباه بگم به خاطرم اینه که شک دارم و روایت کذب درش وارد نکنیم. خلاصه اما معناش واضحه، یعنی فرق نمیکنه کی نقل کرده باشه. میگه که حضرت امیر که ضربت خورده بود و در حالت احتضار بود، من رفتم بر علی وارد شدم، دراز کشیده خوابوندنش و یه پارچه زردی هم به سرش بستن که رنگ صورت رنگ چهره مبارکش و زرد رو پارچه نمیتونست هم تشخیص بدی. این چه آدم عجیب غریبی بوده، تو اون هیروبیر مثلا به عیادت مریض شکن سوال پرسیدن، شکن سوال پرسیدن، سوال دینی و شرعی و نمی. بعد دور بریا یه اعتراضی میکنم، یعنی خیلی حالش بده، علی رو هیچی زمین نمی ناخه، زمین افتاده علی، رنگ صورتش رو نمی بینی. اون ملعون ابن ملجم لعنت الله علیش اشغل آخرین ها، یعنی تو امت آخر زمان از همه بدتره. به این فکر کنید که چرا به این میگن اشغال آخرین، به شمر نمیگن. عبارت های عبارت علکی نیستش که من و شما گفته باشیم مالا باد هوا باشه. این 1,000 درهم داد، بعضی میگن دینار، حتی خرید 1,000 درهم داد تیزش کرد، 1,000 درهم اینو تو زهر خوابون، یعنی زهر رفته تو جون فلز و خیلی محکم زد بیشرف، خیلی محکم زد، دو نفری حمله کردن، اولی شمشیرش خورد به تاق محراب افتاد، این تونست بزنه، یعنی که بگیم مثلا دو نفر شلیک کردن. خیلی اوضاع عالی امیرالمومنین بد بود، خراب بود، و گفت یا علی تو مقامت بالاتری حضرت آدم. حضرت همین پرسید من چه سوالی میپرسی، من چی بگم جوابتو ندم؟ شرعاً گردن آدم، من بعضی وقتا میرم سخنرانی دارم میام بیرون، مثلا یه سال میگم بابا تو یه سال 20 ثانیه میپرسی، آ یه دقیقه بیشتر نمیشه، یه وقت میبینی این جوابش چقده، 2 ساعته، بعد شرعاً تو گردن من که چی جواب تو رو بدم. حالا مثلا نمیتونم بیان بعدم بیا ازم بپرس که چرا، چون بعدم میفتی میمیری یا میفتی میمیرم، بعد باز دور اونجا دنیا خیر منو میگیرن چرا جوابش ندادی؟ به خدا من بعضی موقع گوشم چک میکنم دارم اینه الان من دارم خودکشی میکنم جوابم ندی، من دارم میگم ای خدای ما اینو ندیدیم این سه ساعت این اس ام اس داده مرد زنده، اس ام اس دادم زنده ای مردی چی شده فنا ملت خوشن دیگه. خب بعد کاری ندونه، فقط آدم فقط خودشو میبینه، یعنی کاری ندونه میگه من ندارم به یه نفر زنگ میزنم، نمیدونه که به اون یه نفر چند هزار نفر زنگ میزنن. حالا بگذریم، حضرت هم میگه من چی جوابتو میدم؟ گفتش که کوتاه جوابتو میدم چون پرسیده میگم این سوالم خوب نیست من جواب بدم چون تعریف از خود میشه، از همین جاش میفهمیم که جواب مشخصه چیه. گفت من، گفت چرا؟ حضرت سکه قرآنی جواب بده همه رو، یعنی آیه ظاهری از قرآن بیاره که اون جوابشو بگیره. خیلی هم این علی اللهی ها این روایت خوشش میاد الا آخرشو، یعنی بخش اولش 90% روایت خیلی دوست دارن، اون آخرشو بعدشون میاد، اونم از انحرافشونه. حضرت فرمود که خب معلومه من چرا. گفت خدا گندم رو بر من حرام نکرده بود، اما بر آدم حرام میاد، او خورد و من نخوردم. یه مثال چیزه قرآنی، ولا تقرب هذه الشجره، به این درخت نزدیک، چون نزدیک شد و خورد از میوه‌اش، من با اینکه برام حلال بود، گناه بود حضرت امیرالمومنین نون گندم بخوره، آره یا نه؟ نخورد. امیرالمومنین بر خودش حرام کرد. برای چی؟ برای اینکه کسایی بودن تو حکومت داشتن نون جو میخوردن. فرمود مقام شما بالاتره یا پیامبر بعدی معروف نوح؟ فرمود من. گفت نوح نفرین کرد امتش، اما شما نفرین نکردن. راست میاد آیه قرآن داریم که حضرت نوح نفرین میکنم یه خدا یک شینا رو زمین نذار، همشون قلع و قمع کن ریشه کن. امیرالمومنین گفت خدای علی رو از اینا بگیر، با اونا کار نداشت، نه خدا اینا رو قلع و قمع کن، یعنی بند بود عالم و آدم به زبان امیرالمومنین که یه نفرین بکنه. حتی وقتی امیرالمومنین رو بردن برای بیعت، حضرت پیغام فرستاد به سلمان گفت برو به فاطمه بگو نفرین نکنی، چون حضرت فهمید این قلب ها به هم وصله، فهمید حضرت زهرا سلام الله علیها تا مرز نفرین پیش رفته. نفرین اونا نفرین من شما نیست، صبح تا شب آه میزنیم به خودمونه میگیره، فقط کافیه از شفتین مبارک کلام خارج بشه، از لبهای مبارک. گفت بازم دلش میسوخ. این محبتن هم داشته باشید، حالا داخل پرانتز بگم روایت داریم که اون دنیا روز محشر، به حساب با فکر حال خود بکنه عزیزم، علیکم السلام و رحمت، منم دارم فکر میکنم با حال خودم، خدا شاهده شما هم فکر بکنید. اون دنیا میگن پیامبران اولوالعزم حضرت ابراهیم، موسی، عیسی، نوح، میگن وا نفسا. یعنی چی؟ وای به حال خودم، گور بابای امتم. تنها کسی که اونجا غیر رو یاد میکنه میگه وا امتا آقا رسول الله. این کیه؟ رحمتن للعالمین. حضرت فرمود من نفرینشو نکردم، اما نوح نفرین کرد. قرآنی باز جواب دادن. رفت نفر سوم، شما بالاتر یا ابراهیم؟ گفت من. و حضرت ابراهیم آخر برگشت گفت خدایا نشون بده مردار چجوری زنده میکنی، یعنی نمیدونست این به این من نیست. من یه موقع هست شما میرم توی چاپخونه ای، خب بعد میرم کتاب چاپ کردن، من شک دارم که این کتاب که چاپخونه کتاب چاپ کرده نه، اما میگم میشه من نشون بدید این مراحل چاپش ببینم چجوریه؟ خب مثلا یه همچین حالتش، منتها یه کلمه میگه لیطمئن قلبی، برای اینکه چی؟ انا مطمئن میشه. بعد امیر مومنان فرمودن اگه تمام این حجاب ها کنار بره، گذاشته بشه یا برداشته بشه، ذره ای بر یقین علی ابن ابی طالب افزوده یا کم نمیشه. فرمود عذر میخوام عرض کرد خدمت حضرت که شما بالاتر یا موسی؟ حضرت فرمود که من. گفت موسی شیشف رو تو قرآن ذکر کرده، من میترسم. آخه آدم خدا به ترسیبی نداره ها. حضرت موسی خروشان گفته از فرعون، خودم گفت با دعاشت برید اینو آدمش کنید، اذهب الى فرعون انه طغى، گفت انی اخاف، من میترسم. فرعون جونور بدی. نحنو نخاف، بزرگشون گفتن ما میترسیم. خدا میگفت ولا تخفا، نترسید شما دوتا. یه جا میگه ولا تخف انی معک، نترس من با تو هم. انی معکما اسمع و ارا، خیلی آیش قشنگی. جای دیگه هم گفتم خیلی بد ترجمه کردن این آیه رو، خیلی بد ترجمه کردن. خدا اول میگه اذهبا، یعنی چی؟ برید شما چند نفر؟ دو نفر مثنا دیگه، اذهبا. بعد اینا میگه ما میترسیم. خدا میگه نترسید، انی معکما اسمع و ارا، من با شما میشنوم میبینم. فاتیا، بازم نوشتم پس بروید. نه دیگه، اذهبا میشه بروید. میگه نه، اینجا منظور بروید بوده. هر چی میشه دهن خدا بلد نیست ترجمه کنی. فاتیا یعنی چی؟ بیاید. به معنا زنگ بزنم با یکی از افراد خانوادم صحبت بکنم، اونا تو خیابون باشن. همش میگم خب من هیئت سخنرانی دارم، شما برید خونه من میام. اون میفهمه که اصلا نمیخواد بگم من هیئت سخنرانی دارم. بگم شما برید خونه یعنی چی؟ یعنی من خودم خونه نیستم دیگه. اما میگم بیاید خونه یعنی چی؟ یعنی من قبل اونا کجام؟ اونجام. خدا گفت اول گفت برید، اینا ترسیدن. گفت بیاید. خیلی قشنگه. این اون شکوه قرآن دیگه اصلا لذت میبره. گفت بیاید. اینی معکم ما باشم بود. خلاصه حضرت امیر فرمود خیلی حضرت موسی گفت میترسم. امیران اون میفهمد وقتی سوره براءت رو من داد آقا رسول گفت برو اعلان کن سوره براءت رو. اصلا اسمش روشه براءت. امروز هم خود درماش خیلی صحبت بکنیم. بعد حضرت میگه من ذره ای نترسیدم. میبینی سراغ چه جونوری میخواست بره؟ ذره ای من تو این مدتی که برای اسلام داشتم کار میکردم لحظه ای نبود پسر علی ابن پسر ابی طالب بترسه. تو لیلۃ المبیت جا پیامبر خوابید، 40 نفر اومدن شمشیرا رو هم ببینید کشیدن، صدای کشیده شدن شمشیرم شنید، پتو رو صورتش برنش حضرت اون پارچه که روش کشیده بود. یعنی خیلی حرفه ها. ببین شما بعد چشاتو ببندن. یکی از بندگان خدایی که اول انقلاب با این ساواکی درگیر بود برام تعریف میکنم، میگم من بعضی این ساواکی رو میگرفتم رایفی همون یه در این پژو آخوندی ها داشتم. ببینیم پژو آخوندی دیگه چی؟ 504. آره روحانی ها خیلی زرنگن. ماشین هایی که میخرم بعدا بهترین ماشین میشه، یعنی کم خرابی کم فلان. بعد میگفتش که در این پژو آخوندی ها داشتم و حالا این لفظیشون استفاده کردم. میگفت من اینا که میگرفتمشون میگفتم حرف میزنی یا نه؟ میگفت نه. میگفت میکردمشون صندوق عقب ماشین. تو تهران یه دوری میزدیم تو خیابون، یه دوری. میگفت در صندوق عقب باز میکردم میگفت من از دست این روانی نجات بده، هر چی بخواید براتون مینویسم. میگم چرا؟ چون در اونجا بسته است، جایی رو نمیدیم. میگفت من یهو دستی میکشتم سوال میخوام الان افتادم تو جوب ماشین، در دیوار، خیلی سخت. حضرت اون پارچه کشیده بروش بر نداشت که تو آخرین لحظه اینا وایستن که ما یک ثانیه هم امیران ما بتونه اینا رو بیشتر نگه داره پیامبر دورتر شده. خوف، ترس. علی حیدر کرار بلا فرار، مکرر حمله کننده و فرار تو کارش نیست و زرهش پشت نداره، کسی پشت کردنش رو ندیده. که من نترسیدم. گفت تو بالاتر یا عیسی؟ گفتش که من. چرا؟ گفت وقتی حضرت عیسی رو مادرش می‌خواست به دنیا بیاره حضرت من، این آیه قرآن اینه، گفت خدا به حضرت من گفت تو بیت المقدس بود دیگه، تو قدس بود. گفت پاشو برو بیرون. گفت کجا برم من؟ باردارم، می‌خوام وضعم کنم. گفت پاشو برو بیرون، اینجا زایشگاه نیست، اینجا مقدس، پاشو برو بیرون. ای حضرت عیسی کم مقامی داره، حضرت مریم کم مقامی داره. گفت برید بیرون، این آیه قرآن ها. گفت برید بیرون، اینجا محل زایمان نیست. بعد از اون طرف همین خدا کعبه میشکافه، به یکی میگه بیا تو، بیا تو. سه روز اونجاست. اینه که میگم سندش کتب اهل سنت مستدرکان علی صحیحین جلد 3 صفحش یادم رفت، جلد 3 حاکم نیشابوری میگه مستدرکان علی صحیحین. یک فردیست به اسم حاکم نیشابوری، حاکم به کسی میگن که 100,000 تا حدیث حفظ باشه عزیزم. 100,000 تا حدیث از بر باشه بهش میگن حاکم تو علم حدیث. این حاکم نیشابوری از بزرگان اهل سنت، اینا دو تا کتاب دارن، اهل سنت، صحیح بخاری و صحیح مسلم. این اومد مستدرک نوشت بر این دوتا. ببین کیه؟ یعنی این آدم هم یه پا بخاری هم یه پا مسلمه. روش رجالی اینا رو میدونه، روش حدیثی اینا رو میدونه، یه کتاب می‌نویسه، مستدرک می‌نویسه بر اون دوتا. شما کتاب مثلا می‌شنوید به اسم وسائل الشیعه، یه مستدرک الوسائل می‌شنوید. یعنی کسی که مستدرک نوشته بر چی؟ بر وسائل الشیعه، محدث نوری. خدمت شما عرض بکنم، تو این گفتم جلد 3 میگه که اونا میگن، میگن دیوار شکافته شد سه روز حضرت فاطمه بنت عسس سلام الله علیها، این چه مقامی داشته این زن. و امیرالمومنین بعد شکافته میشه میان بیرون و زایمانی که هیچ گونه کثیفی نداشته و مرزوق بود وقتی به دنیا آمد، یعنی خدا رزق بهشتی براش فرستاد. اما تو قرآن چی میگه؟ حضرت عیسی تا به دنیا آمد قبلش حضرت مریم رزق بهشتی میگرفت. که یه بار حضرت زکریا میبینه اصلا اینو تعجب میکنه، اینو از کجا برات اومده؟ میگه فرشته برام میارن. بعد حالا بچه‌ش هم به دنیا اومده، گفت خدا قضا بفرست. گفت مریم، گفت زیر پاتو نگاه کن. گفت خب. گفت یه جوبی داره رد میشه، آب توشه، از اون آب بخور، بالا سرت هم درخت خرما تکون بده، خرما بخور. گفت خدایا اینا خیلی نکته سا. آیا حضرت عیسی کم مقامی داره؟ ببین تو قرآن در مورد چی صحبت میکنه. حضرت موسی کم مقامی داره؟ صنعتو که لنفسی، موسی تو رو ساختم برای خودم، برای خودم. یه معمار خیلی جا میره خونه میسازه، خونه که واسه خودش میسازه چجوری میسازه؟ صنعتو که لنفسی، یعنی خب اینا کم مقامی ندارن ها، پیامبران و اولوالعزمن، دوست پنجتای اصلی هن. بعد امیرالمومنین فرمود که به ما که رسید به مادرم خدا امر فرمود بیا تو. بعد گفت تو مقامت بالاتره یا پیامبر؟ این سوال همون تیکه بود که این علی ولایه بعدشون اومد. من یه جایی اینات میخوندم غرب کشور تو بین اینا جلسه داشتم، آقا من هر کدوم از این پیامبر رو میگفتم اینا هورا میکشیدن. آخرش که گفتم لولوچه ها بیزون شد، گفتم اینم نشونه انحرافتون. گفت تو بالاتری یا رسول الله؟ فرمود انا، من عبدون، یه بندهی هستم، من عبید محمد. اگر علی شد به خاطر اینکه دقیق جا پای رسول الله گذاشت، یعنی خوب امامداری کرد. امامش کیه؟ امیرالمومنین حضرت رسول. این مقام بالاتر از پیامبری هم داریم به عنوان چی؟ امامت. آقا رسول الله امامت هم رسیده. هر کدوم از امام ما به یه صفتشون معروف ترن، امام صادق، امام کاظم، امام رضا، امام تقی، امام نقی، ها یه صفت. پیامبر کدوم امامه؟ چی؟ نه، امام امین شما شدین. وای بر شما هیتیا. امام الرحمه. دوی توسل نمیگی؟ اصلا مایه رحمت، اصلا به واسطه او رحمت آمده. خب خیلی زیباست. مظلومه هم تو شیعه هم تو سنی ها، هم تو شیعه هم تو سنی ها مظلومه، چون حرفش رو زمین، فرمایشاتش رو زمین. امیرالمومنین علی شده چون خوب امامداری کرده. حضرت زهرا سلام الله علیها خوب چیکار میکنه؟ امامداری میکنه. پا امام زمان چجوری میسته؟ چجوری تو کوچه دنبال امیرالمومنین دوید؟ مرداش پا جلو نذاشتن. یه زن مردونگی میکنه. امام حسین بر امام حسن امامداری میکنه. نه نکته سا. بعد من رائفی تو در و دیوار امام زمانمو نمیشناسم، نمیدونم بعد چی کار کنم که قلب نازنینش خوشحال بشه. لبخند میشه کاری که دوستن نادم لبخند رو لب امام زمانش بینشونه؟ عجب شاهکار هستی این کار، به خدا قسم معجزه است بتون آدم این کار بکن. این رسول الله توی جامعه میان که به معنی واقعی کلمه ارازلو باشه، نه فقط عصر جاهلی فکر کنید مثلا تو عربستان اونجوری بوده، نه بقیه دنیا همین بود. بقیه دنیا هم همین بود. یعنی تبعیض نژادی شدید همین ایرانش هم همینجوری بود. یعنی تو عصر ساسانیان اواخرش اصلا باعث یه سری قیام‌های اجتماعی شد، یه قیام مزدک و قیام مانی که دو نفر ادعای پیامبری میکنن، تمام حرفشون حرفی بود که مارکسیستا و کمونیستا الان میزنن. اون موقع اینا گفتن، اصلا پیغمبرم نبودن، قیام کردن علیه چی؟ حکومت ساسانی. میگفتن بابا امتیاز سواد آموختن برای همه باید یکی باشه، فقط افرادی که به خاندان پادشاهی وصل بودن به طبقه بالا حق درس آموزی داشتن. معروف دیگه، یه کفاشی رو آوردن پوتین سفارش دادن برای لشکرشون، مثلا الان کارخونه دار بود، مثلا تولیدی داشت، بعد گفت من همه این پوتینایی که ازم میخواید رایگان بهتون میدم، بذارید پسرم درس بخونه. گفتن نه. اینجوری بود آقا رسول توی همچین زمانه. اصلا ببین تاریکی افتاده بود رو دنیا، یه پارچه سیاه انداخته بودن، نفسی کشیده نمیشد. ما بچه بودیم شوخی میکردیم با هم دیگه، بازی که میکردیم، یکی از تفریحات خیلی شوخی شهرستانی هم بود که حادثه منجر بشه چی بود، خودم داعتی هم وقت به شهرستانی ها بر نخورده، پشت کوهی ما، منتها از نگاه ما شما که اون طرف کوهی، شما پشت کوهی حساب میشید. خدمت شما عرض بکنم، میرفتیم به طرف نزدیک لافتا، میرسید این لافتا رو میریختیم روش، میرفتیم این لافتا گیر میکردیم، بعض موقع سر خودم اومده بود، فقط دستتو میرسونی به یه جا که یه هوایی برسه، یه نفسی برسه، یه نوری بیاد، تاریکی مطلق میشد. اینجوری لافت انداخته بودن رو سر بشریت. حالا علل خصوص تو این منطقه شیطان جولان داده، ابلیس جولان و خبر داشتن، یعنی روزش هم میدونستم. روز طبری میگه که در سالی که آقا رسول الله به دنیا اومد 40 نفر اسم بچه‌هاش نوشتن محمد، 40 تا. یعنی میدونستم پیغمبر میاد اسمش هم چیه. من تو سخنرانی ها نشون دادم، تو کتب این یهودیا ما که عین لفظم نشون دادم که اینا اصلا اسم پیامبرم هنوز دارن تو کتابشون. میاد تو منطقه مکه به دنیا میاد، گوش کنید، توی شمال مدینه تیما قدرت میگیره. این از قبل اومدن تو شمال مدینه، یعنی برخی از مورخین ما تو در و دیوار هنگ نمیره اینا رو باز بکنن نکاتشو درارن. اینا عینا تو کتاب اشعیای نبیه، میگه برید وحی درباره سرزمین عرب که از تیما اتفاقی میخواد بیفته. او از مکه میاد و از مکه میاد همراهانش گرسنه و تشنن، یاریشون کنید. مردم مدینه همین کار نکردن؟ مو به مو کتاب اشعیای نبی رو اجرا کردن. از کی یاد گرفته بودن؟ از یهودی بنی قریظه و بنی نذیر و بنی قینقاع که بین اینا بودن. اینا هم دنبال، اینا هم منتظر پیغمبر بودن، منتها وقتی اومد دیدن پیغمبر از بین خودشون نیست، از بین عرباس، شروع کردن نجات پرستی کردن. همین فازای نجات پرستی منو تو هم داریم ها، اینا که رشته شیطانیه. یعنی اگر لحظه‌ای برات بین، اگه مثلا ترکی برات فارسا فرق کردن، فارسی ترکا برات فرق می‌کردن، فارسی مثلا عربا برات فرق کردن، یه لحظه تو ذهنت اومد ما فارسیم و عربن، ما ترکیم و فارسن، اینا بدون شیطانی. این حس خبیث و نجس رو از دلت بنداز بیرون که خیلی خطرناکه. اوضاع خرابی بود. نشونه رو هم داشتن با همین عنوان ابرهه حمله کرد که بیاد جایی که اون نور میخواد طلوع کنه رو با خاک یکسان کنه. قرآن از این عنوان چی یاد میکنه؟ کید. درسته؟ کیدهم فی تضلیل و ارسل علیهم طیرن ابابیل ترمیهم به حجارت من سجیل فجعلهم کعصف معکول. مثل کاه خورده شده، کاه خورده شده رو این حیوان مثل گاو، کاه میخوره قورت میده، یه دور هضم میکنه دوباره میره تو دهنش، چجوری له میشه؟ کعصف معکول، اینطوری، اینجوری لهش کرد. بعد آخر الزمان هم همین میشه، به شما بگم دوباره اون سیاهی میاد، نقشه کشیده میشه برای حمله به مکه و ظهورم از کجاست دوباره؟ نامم کدامه؟ همان نام. میگه شبیه ترین افراد در سیرت و صورت و سیره، سیره عمل کرد، سیرت ذات، صورت چهره، به رسول الله و آقایی که قراره بیاد. اینا هم ردشو چی؟ دارن. حدس هم میزنن تقریبا چه موقعی ممکنه، یعنی آخر زمان نشونه ها رو چیکار میکنن؟ میرن میان دوروبه اکر و این عرض لوباشو میرن سر کار این سلفی ها رو. توی همچین شرط یک داستانی بود اصلا. اینا هم خیلی بعدشون میومد. بعد آقا رسول الله هم یه عده‌شون واقعا برگشتن به بخش از این تفکرات جاهلی که قبلش داشتن. امیرالمومنین اینا رو بهشون گوشزد می‌کرد، اینا سختشون بود. حضرت علی تو نهج البلاغه می‌فرمایند یادتون رفته شما کی بودید؟ الان قصر را انداختید برای خودتون. شما همون کسایی بودید که قبل پیامبر از چاله‌های آب می‌خوردید که شتراتون تو ادرار می‌کردن. شما این بود، یادتون نره، حواستون جمع باشه. میگفتن این علی بهمون زیاد کنایه می‌زنه. اصلا ایراد داشتن به مدیریت امیرالمومنین. گفتن خلفای قبلی خوب بودن، خوب جنگیدن، رفتن ایران و مصر و روم و اینا رو گرفتن، علی نه، مدیریتی نداشت. سه تا جنگ داشت، هر سه تا جنگش هم چی بود؟ با خودمون بود. نه، به درد ما نمیخورد. متوجه چی میگم؟ گفتن نه ببین، خوب رفتن گرفتن اینجا. یعنی نگاهشون به اسلام چی بود؟ یه نگاه امپراتوری. ببین بگیریم. بعدا هم دقیقا همین شد دیگه. نهایتا تو امپراتوری اموی و امپراتوری عباسی بود که امپراتوری دیگه خلافت نیستش که اصلا. خلافت یعنی جانشین پیامبر. کجا اینا جانشین پیغمبر بودن؟ چه کسایی اومدن سر بود؟ یزید جانشین پیغمبره؟ متوکل جانشین پیامبره؟ اینجوری بود. اینا فقط 8-9 مدل زنا داشتن قبل از. که من اینا رو دیگه نمیگم الان. رنج سنی پایینه. یه کسافتکاره که هنوز که هنوزه تو دنیا هنوز بعضی از مدلاش تحت بررسیه و عرازل و اوباش غربی هنوز مثلا اینا رو بعضیشو دارن چجور مدلی کارایی میکردن. اینو توی هیئت دیگه جای دیگه چون بحث کردم الان دیگه سری میگذرم از این. یه همچین شرایطی آقا رسول الله آمد. بعد چقدر مهربون بود با اینا. آدم روایت رو میخونه اصلا میومدن جلوی پیامبر میشستن یه جوری داد میزنن تو صورت پیامبر مثلا اینقدر فاصله آب دهانش میپوشن رو صورت پیامبر داد. صد دو نصف شب درو وا میکردن میومدن خونه پیامبر دو نصف شبش هیچی هم نمیگفت. میومدن کنگر میخوردن بی شرفا لنگر مینداختن 3 ساعت 4 ساعت میشستن مثلا دیدی میره مهمونی مثلا ساعت رو نگاه میکنه و اینا تمومش کن بابا لامصب خمیازه آدم میکشه فرد و صبح کلاس داریم پاشو برو دیگه بابا. اینقدر مهربون بود با لبخند نمیشه. آیه قرآن اومد گفت حیا کنید. این بهتون هیچی نمیگه خب شما حیا کنید. لا تدخلوا بیوتن داخل نشید الا قبل اینکه چی؟ اذن بگیرید. الان شما وارد حرم اهل بیت که میشید قبلش اذن دخول که میخونید همینا رو میخونید. یا میگفتش که صداتون از صدای بالا پیامبر بالاتر نبرید. مثلا طرف میاد پیش پیامبر میگفت یا رسول الله میگفت برم گفت میخوام برم این کار کنم. پیامبر میفرمود که مثلا کار بدیه میگفت کی گفته بده داد میزد سر پیامبر چی میگم. از خونه که میخواست بره بیرون در مکه یه هفت خانه رستم آقا بر رد میکرد. همین معاویه گور به گوری لعنت الله علیه این خیلی پدر سوختی اصلا بچگی اصلا ژنش برداشته. میدید که زمخشری در زمخشری از علمای اهل سنته. به معاویه که میرسه جالب بدیم بر معاویه احترام قائله. زمخشری میگه که امیرالمومنین معاویه را 4 پدر بزرگوار بود. خب یعنی بزرگوارش همجاش آدم میکشه واقعا. خب یعنی همچین کسی این بچه بود. این مادرش هم خب هنده معروف بود و اون هم موید چکا میکرد یه سری گل رو ور میداشتن توش خار میذاشتن توی گل گرد درست میکردن خار میذاشتن میدادن به این بچه ها. اینا با یه چیز مثل فلاخون مانندی داشتن که دستشون هم نخوره پرت میکردن سمت پیامبر. میخورد به بدن مبارک. بعضی موقعی چونان فرو میرفت تو بدن میموند فهم کن چکا میکرد پیامبر. اینا رو بر میداشت جمع میکرد به این بچه ها میگفت دوباره نرید اینا رو درست بکنید یا خودتون اگه درست میکنید به دستتون بخوره. بیاد همینا رو دوباره به من بزنید خار تو دستتون نره. مرحله دوم کار خود این هند میرفت از تو بیابون با این نوکراش و خودش و اینا میرفتن خار جمع میکردن میومدن چنان یه جاهایی که میدونستن محل عبور پیامبر رو پر میکردن که پای مبارک پیامبر کفش این موقع نبود کفش بندی بود هوا گرم بود جا. به پای مبارکشون خار بره. مرحله بعدی یهودیه بود. این خاکستر میره سر پیامبر. یعنی هر روز کارش بود. میدونست این ساعت پیامبر میاد منتظر سر یه خاکستر میره. لباسی که عربا استفاده میکردن تو منطقه روشن استفاده میکردن که گرمشون نشه. میدونستن این پیامبر به بوی عطرش معروف و به نظافتش. برخلاف بعضی از آقایانی که دم از اسلام میزنن. مسجدن بیان هیئتن بیان. که لامصب بعد پشت سر بعضی از این مسجدیا تو سجده میری دیگه نمیتونی بلند شی. مثلا یه جوراباش یه بوهایی میده که مثلا کشف نشده، بوی کته میده، استشمام فهمید، بوی زیتون میده، میلاد دیگه. آره میدونست از بوی عطر پیامبر میفهمیدن، میپیچی تو کوچه بوی عطر حضرت، از محبتش، از بلند سلام کردنش، آرزو به دل موندن مسلمونا که یک بار بتونن به پیامبر زودتر سلام کنن. حضرت میگفت ای کسی که پشت دیوار قایم شدی به من سلام بدی، سلام علیک. بعد ماها مثلا من رایفیر یه خورده واسه خودم مثلا فکر می‌کنیم کسی شدیم، میگم الان بهم میگم سلام زایع است، مثلا اول اون به من بگه. وای بر ما که این سیره حضرت رسول نیست، به خدا، به خدا نیست. اینقدر مهربان بود، یه روز اومدن در مسجد پیامبر نیست، ای رسول الله کو برید ببین، تو راه دیدن دو تا بچه سوار پیغمبر تو کوچه داره چهار دست و پا میره براشون، دو نفری هم سوار شدن نامردو. بعد اومدن بزن تخت کله این گور به گوریا بنازنشون پایین، پیامبر گفت دست نزنید، من مرکب اینا، تو چیکار کنیم؟ گفت اینا منو به عنوان مرکبشون اختیار کردم، بعد راضیشون کن. به این بچه ها گفتن چی میخواید الان؟ مثلا این گردو میخوام. خب پدر بیارم من گردو از کجا گیر بیارم؟ نه سوپرمارکت به پریوار یه دو تا گردو بگینا بدیم من گردو. پول یک کیسه گردو رو خشکه حساب کردن اومدن پایین. خب منو بخرید. منو تا این کارا میکنی؟ داش کوچیکم نمیتونه حرف بزنه تو خونه. چه دفتر من راش پارک تق تخت کله بچه. سریالامون هم همینه. نشون میده یه بچه کوچیکی بود، یه سری بود عید نشون بود، مارمزون بودش، دائم تخت کله این بچه‌م جو میزنه، هر کی میرسه و آموزش چی داره میده، کجا این سیره رسول الله بوده، سیره امیرالمومنین بوده. عذر میخوام از محضرتون ها، اما شما امیرالمومنین برای بچه‌ها صدای بز هم در می آورد، سوارشون میکرد میگفتن صدای بز برامون در بیار. زمان این کارو میکرد که امیرالمومنین از ترکمنستان شما بگیر ازبکستان و ترکمنستان تا لیبی تحت حکومتش بود. ما یه خورده خودمون محک بزنیم دیگه. میومد مرحله بعدی یه نامردی بود، این محتویات شکمبه گوسفند رو میریخ یا گاو و شتر رو میریخ رو سر پیامبر. بعضی از سیرابی بعدشون میاد میگن بو میده. تمام این بعد کلی شستن و تمیز کردن و پاک کردنه. محتویات اینا رو میریخ رو سر پیامبر. بعد می اومد جلوتر سنگ می زدن. سنگ می زدن. یعنی واقعا یه هر روز بیرون اومد از خونه. و چند سال ازت تو مکه است؟ 13 سال تو مکه است. 13 سال شما اینا رو حساب بکن. حالا تو شعب ابی طالب بوده از این بدتر. امیرالمومنین می فهمد روزای بر ما گذاشت در شعب ابی طالب که یه خورما رو 3 نفره یا 6 نفره خوردیم. یه خورما تو روز 3 نفره تونستید بخورید. میگه بریم هیئت، میگه کجا؟ میگه فلانجا رو شام دلستر میدن. آقا محتویات مداح سخنران اینا چی میگه؟ اونا رو ولش کن برسون خودتو. حضرت فرمود الشام الشام الشام، یه چی دیگه میگه. نه اینجوری گذشته. الان ما این روزگارا نگیزه، خدا هم الحمدلله همینجوری داره کم میگیره نمتونا تحریمی که مثلا دور ما رو کردن چه به اینجور جا کشید. اونا شعب ابی طالب گذروندن و فتح مکه دیدن. خدا میدونه تحملشو نداریم، داره لطف میکنه به والله به ما این روزگارا گذرن. این آقا رسول الله همچین کسی یه مرکب داره، میگن ما ندیدیم رسول الله تنها بر روی مرکبش باشه. تا کوچه را می افتاد می دید یه نفر پیاده، بیا سوارش. دو ترک می رفتن. دو ترک. الان یکی از معضلات ترافیک تهران خودروهای چیه؟ تک سر نشه. می میره داره میره و بدبخت سوار کن ببین. الان تو مالزی می چه قانونی گذاشتن؟ خودرو تک سر نشه یه سری از جاها را نمیدن. بعد یعنی اصلا اگه یه سر نشه عمرن نمیتونه بیای. بعضی جا 2 نفر بودش، بعضی جا چی؟ 3 نفر. آقا طرف وای میسه سر اتوبان میگه آقا جان مادرت بیا بشین من یه پولی هم بهت میدم. این آقا رسول الله اون موقع اینو اجرا میکرد. اصلا عجیب محبتی که اصلا مهر و محبتی که اصلا مثال نزدنی.
قاتل حضرت حمزه اومد روبروش ایستاد، گفتش که خیلی سخت تو رو دیدن برای من، وقتی یادم افتاد چی کردی با حمزه سید و شهدا. لقبش سید و شهدا بود تا زمان کربلا، دیگه بعد از ابا عبدالله سید و شهدا شد امام حسین، بزرگ شهدا. گفت فقط ازت خواهش میکنم زیاد جلو چشم نچرخ، میبینم ات اذیت میشم. پیامبر انسان ها، بچهش از ابراهیم وقتی فوت شد پیامبر گریه کرد، یکی از همین صحابه ما گفت من تا پیغمبرام گریه میکنم. گفت یعنی ما آدم نیستیم، این نشان دهنده رعفته. بعد جالب اینه چیکار کرد، این وحشی هم رفت امام حسین آورد گذاشت رو دوشش، اومد سمت پیامبر گفت یه کاری کردی که دیگه نمیتونم بهت بگم نه، نبینمت. این کیو واسطه کرد؟ ابا عبدالله زرنگ بود، چون دیده بودن آه خدا وکیلی فرض کن الان تمام مسئولین یه جا جمع هن، بعد مثلا من نویرم بزنم پیش نماز، خدا به دادشون برسه، من بزنم پیش نماز و بعد یه بچه هم بیاد آقا نماز چه بچه مثلا سخنرانی سر صدا کنه. شنیدید بچه رو خفش کنید نمیدونم خیلی داستانی نمیدونم اینطوری و فلان این بحث به سر آد ند بفهمید. سلام علی محمد و آل محمد و عجل فرجو. و میگم بچه رو ساکتش کنید و فلان، یه تو سخنرانی خورده چیکار بکنه، بچه چیکار کنه سر صدا کنه. آقا می اومدن میگفتن که این بچه‌مون که پیامبر نماز بره سر امام حسن امام حسین بودن سوار دوش پیغمبر میشد، حالا براشون بالا براشون پایین فلان. این رسول الله چقدر مظلوم سیره ایشون بین ما. ببین عزیز من، یه موقعی هستش که مثلا من میام توی جلسه ای، خوب گوش کنید خیلی مثال قشنگی، میام توی جلسه ای بعد مثلا رائفی هم دیگه اومده همجون سریع همون جلو مثلا میشینم اونجا دم در، خب میشینم و بعد مردم میگم بود عجب تواضعی مثلا باریکالله فلان. بعد خوب دقت کنید اونجا میشینم اما قائل بر اینم که جام کجا بود، این بالا بود، بعد به خودم هم میگم خوبه این نشونه چیه، بگید تواضع، این آدم مغروره اما متکبر نیست. متکبر کیه؟ میگه جام اینجا هست و میاد اجراشم میکنه، مثل اشعث ابن قیس میگه ایرانی دور پیامبر امیرالمومنین گرفته بودن جلوتر میومدن میشستن شوقن به علی ابن ابی طالب بس که دوستش داشتن، ایرانی کوفه اومد نگاه کرد گفت اه من از قبیله فلان اون پایین بشینم و این همراه ها همراه میگفتن به ایرانی ها چون سرخ و سفید بودن لفظ قرمز استفاده میگنن، یعنی همچه اسم گذاشتن دیگه. اما برن جلو شروع کرد و کله اینا را رفتن، اومد این جلو بیخ منبر نشست، امیر گفت پاشو گم شو فلان فلان شده، یه بدم باش صحبت کرد حضرت امیر هست تو تاریخ، خیلی بد مورد خطاب قرار شد. اونجا حضرت فرمود که برخی میگن اونجا فرمود که همونطور که شما با شمشیر رفتید اینا رو مسلمان کردید آخر زمان اینا هم به زور میان شما رو دوباره مسلمان میکنن. خب نگاه شما درست به جا نیستید، یعنی نگاه کن این توهم من رائفیه که چی؟ که اصلا جایی رو اون بالا برای خودم بگید میمی تو کی رائفی؟ میگن اگر میومدی توی جمعی تشخیص نمیتونستی بدی رسول الله کدوم یکیشونه. الله اکبر، خیلی حرف خدا شاهده، یعنی مثل ما اینه اونه فلان. میگه من که تو چهره ها غرق میشدی ببینی اون که تو دل برو تره، میگه لباسش اینه لباس مردم بود. من با آجای نقویان داشتیم میرفتیم یه جا اتفاقی با هم تو هواپیما با هم اتفاقی هم دیگر دیدیم و حالا هماهنگ کردیم تو هواپیما کنار هم نشستیم داشتیم صحبت میکردیم و این بحث این صوتی که از ایشون بیرون اومدارم من گفتم و بنده خدا اصلشو برام گذاشت و من هم موقعش هم قبول نکردم. خب اومد و بعد خیلی هم ناراحت شدم، گفت ببین چه کارای میکنن و چه کسایی اینا رو باور کردن و فلان، اینا بالاخره شرعاً مشکل داره. سوره حجرات آیه 6 میگه یه فاسقی براتون خبر آورد قبول نکن. یه تیکه کلیپ بندارن 6 دقیقه 6 ثانیه 10 ثانیه 20 ثانیه اینا رو مبنا قرار ندید. بعد داشتم صحبت میکردم میگفت من رفتم خدمت یکی از علما، حالشون اسپورت من جسم نمیبرم، به اونجا گفتم که قرآن فرموده هر پیامبری اومد به لسان کی صحبت کرد؟ قومه. یعنی بستگی داشت معلوم چجوری میگفتش که الان آقا ما یکی از مشکلاتمون اینه که به لسان قومه صحبت میکنیم، قومه نیست به لسان قومه، یعنی میام آخوندی بر مردم صحبت میکنیم، بعد اینا یکم نگاه میکنم چی میگه، نه که عناد داشته باشن، اصلا متوجه میشن من خدا چی میگه، چه مباحث علمی و پیچیده و ها نمیگیره. وگرنه ما داریم مثلا حاجه پناهیان، به لسان مردم صحبت کن، مردم گوش میکنن. حاجه نقویان، حاجه فرحزاد، حاجه عالی، چرا مردم گوش میکنن؟ مگه عالی صحبت میکنن؟ خب پیامبر به لسان همینا صحبت میکرد، میمست جنشون میشست، یارو از وسط بیابون اومد، میگه یه اعرابی بلند شد اومد و گفتش که بگو این اسم چی چیه میگن تو پیغمبری، همینجوری وقت زیاد ندارم سری من حضرت میباشه، گفت من یعمل مثقال ذره خیر یره و من یعمل مثقال ذره، گفت بس رفت. حضرت فرمود جا اعرابی ان رجع فقیها، گفت یه آدم بی سواد و امی آمد، اما چی؟ حتی نه امی، به معنی بی سواد، اعرابی یعنی که اصلا بادیه نشین، بوی از فرهنگ نبرده، گو آمد و فقیه برگشت. ببین برای اون اینجوری مثال میزنه. این حضرت رسول ماست. ما چقدر سیره ایشونو داریم. خدا تو قرآن دو نفر رو میگه الگو خودتون قرار بدین. دو تا پیامبر رو. کیو کیو؟ ما یه قرآن میخونیم ما که بدونیم. حضرت ابراهیم و حضرت رسول. یعنی ما حتی نگشتیم تو قرآن ببینیم ببینیم بالاخره الگو خدای دیگه کتاب بر ما نمیشه. ما کیو حرف کیو باید گوش کنیم مثلا. معنوس نیست ما قرآن دیگه. الان به ما میگه یه سوره پیدا کن، چجوری پیدا میکنیم؟ بگید. میره فهرستش رو نگاه میکنی. کتاب درسی هم فهرستش میره نگاه میکنی؟ نه. قشنگ از امتحان میای بیرون چجوری پیداش میکنی؟ ببینید خرابکاری کردی یا خوب بوده، سری در چهار تا ورقه اینور، دو تا ورقه اینور، یه دونه ورقه آ پیداش کردم. قشنگ یادت سوال میگه این یادم اون گوشه این پایین نوشته بود اینا. آیه قرآن چه یادم اونونه؟ معنوس نیست. یکی از ازم گفت رفتم خدمت یکی از علما، گفتم آقا ما میخوام کار فرهنگی کنیم، یعنی میان خیلی هم میان میگن ها، خود من خیلی میگه، گفتش گفت به من گفتش که برو اول یه 50 دور قرآن رو بخون بعد ببینم چی میگی. 50 دور قرآن از اول تا آخر بخون، معنوس بشی، بگه نازاد ببین، معنوس هستیم دیگه. و یعنی میفهمیم که انی تارک و فیکم و ثقلین یعنی چی؟ من بین شما دوتا چی؟ بگید دوتا چیز گرانبها. حالا من یه مثال برای شما میزنم. من فرض کنید یه آدم مایه دارم، یه فرض محال که محال نیستش، فرض کنید آدم مایه دارم، یه خونه دارم 50 میلیارد تومان، یه انگشتر دارم 1 میلیون تومان، میمیرم این دوتا چیز از خودم به جا میذارم، هر دوتاش گرانبها نیست؟ هست یا نیست؟ خب من دو تا چیز گرانبها با ترجمه غلطه، چون اون 50 میلیارد این چقدره؟ 1 میلیونه. گرانبها هست توی انگشتر بودن خودش، نه در مقابل اون خونه. من دو چیز گرانبها در میان شما میگذارم و هم وزن هم ثقل. یعنی اگه اون به من اینجوری میگم که من یه خونه 50 میلیاردی بهت میدم، مثلا به بچه‌م دارم ارث میبخشم، با یه باقی هم تو همون مایه ها، من باقم چقدر میارزه؟ 50 میلیارد. آره مثلا 50 میلیارد، 59، 51 میلیارد، 49 میلیارد، چه تو مایه هاست مثلا. حضرت فرمود من بین شما دو تیزی گرانبها ها میگذارم و هم وزن، قرآن و اهل بیت. سؤال قرآنی، اوضاعتون خراب، خدا شاهد اون دونه پوستتون رو میکنن، بهتون بگم پس فردا نگید رایفی نگفتا، خودمونی دارم با تو صحبت میکنم. سوالا لو رفته، دو تا امتحان قرار از همون بگیرن، خیلی هم رفوزن، منتها سوالاشو من امشب میخوام لو بدم. سوالا لو رفته، کی مراقب امتحانه؟ خود آقا رسول الله سر حوض، حتی یردا علی الحوض، بعضی میگه علی الحوض، اما علیه درست داره بر من. چیه؟ میگه اطرت قرآن، یعنی ورقای امتحانی میذارن میگن بگید چه کردید، چه با قرآن چه با اطرت، باید جواب بدیم. آقا یا رسول الله امتحان فیزیک، مثلا امتحان فیزیکه، من جغرافیا فولم ها، چه ربطی داره امتحان فیزیک جغرافی خوندی به چه درد ما میخوره؟ من ریاضی تا تهش خوندم به چه درد ما میخوره؟ من امتحان چیه؟ جغرافیه. میپرسن ازم آقا امام هادی، 10 دقیقه مثلا درمش به صحبت کن، آقا امام هادی چی بوده؟ آقا رسول الله، یه ربی بیا در مورد
انی بو استول اتمم مکارم الاخلاق. اصلا هدف بعثت من تمام کردن اخلاق یعنی چی؟ مثلا ببینیم هدف بعثت پیغمبر رو ندونیم که فاطمه خونده است، اصول دینمون رو هواه، نبوت جز اصول دینه.
چه میدونم
اوزامون بیریخته به خدا شاهده. حالا مثال قرآنی رو بزنم. به من بگید چقدر وقت دارم و بگید چه من بتونم برنامه‌ریزی کنم. آزا اینا شما رو دوست دارن، حقم دارن دوست داشته باشن. من شما رو دوست دارین. نه آزا از خبرانی ما گوله میخوریم با این حرفا.
حضرت موسی رفت کوه طور چی بگیره؟
کوه سینا. کوه طور غلطه چون طور خودش یعنی کوه. رفت کوه سینا چی بگیره؟ توراتو بگیره. رفت قرآنشونو بگیره. برگشت اومدید این جونورا دارن چیکار میکنن؟ گوساله میپرستن. چیکار کرد؟ اولین کاری که کرد چی؟ بلند بگید. قرآنشونو زد زمین. ای و الغل الواح، لوهای چه خودی گرفته کوبید زمین.
یا موسی خبر نداری تورات این گناه داره، وضو باید بگیری مثلا امروزش بخوایم بگیم. چرا زدی زمین؟
حضرت موسی جواب میشه. حضرت موسی نمیدونه اینا مقدسه.
یا موسی احترام امامزاده رو باید کی نگه داره؟ متولی. تو بزنی زمین دیگه مردم تیکه تیکه میکنن.
این خبر نیست. حضرت موسی گفت بدون ولایت هارون که شما پس زدید، این دیگه جز تیکه سنگی بیش نیست. کوبیدش زمین. گفت این لوها که ارزش داره که کنارش یه مفسری باشه و یه ولایتی باشه مثل ولایت هارون. قبل این که بره چی فرمود؟ هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. هارون خلیفه منی بعد منو. بذار یه 3000 سال برم جلو، 2000 سال برم جلو. 2000 سال تو تاریخ برم جلوی میرسم به یه واقعی. یک طرف یه آقای میگه شمشیر بزنید بر این قرآن ها. چی میشه؟ میزنن؟ اگه قرآن خوب میخوندن میزدن. اگه قرآن خونه درست حسابی بودن، قرآن به جانشون نشسته بود، میگفتن شمشیر بزنید که قرآن ناطق علیست. قرآن هم گفت وقتی اینا گوساله علم کردن خدا میره چی گفت؟ گفت آیا نمیبینن لا یو کلمهم، کلام نداره. خیلی دقیقا دقیقاً سر ماجره امیرالمومنین چی پیش میاد؟ نطق و کلام، که امیر ملک کلام علیست. در این شکی وجود نداره. مردم نمیبینن. عجب. آقا چقدر ببین اینی تارکو میدونی یعنی چی؟ یعنی چی منش؟ من ترک میکنم. من ببین ما ترک من اینه، یعنی هر چی از من باقی مونده فقط همین دوتاست، چیز دیگه ای ندارم. دنبال خونه و ماشین و ویلای اینور و حساب بانکی اونجوری و ذخیره سکه طلا و شمش اونجور چیزا بود پیامبر؟ نه. امیرالمومنین چی باقی گذاشت خودش؟ ارث مادی. میدین چقدر؟ چی؟ یه پیرهن. خب این پیرهن هم ارث. برخی میگن خرج کفن و دفنش هم کنار گذاشت. یه پیرهن. راوی نقل میکنه میگه در کوفه بودیم، بچه بودم، بر دوش پدرم سوار بودم، علی ابن ابی طالب بر منبر کوفه خطبه میخوان، بر بالای منبر آستین خود را تکان میداد و خودش را باد میزد. گفتم پدر هوا که گرم نیست. میگه من دوش بابام بودم. تو بابا هوا گرم نیست، چرا علی خودشو باد میزنه؟ گفت خودشو باد نمیزنه، علی یه پیرهن بیشتر نداره، میشوره، همینطور خیستنش میکنه، داره بالا منبر چیکار میکنه؟ اینو سر آستینه چون آب جمع میشه داره خشکش میکنه. بالاخره چیه امیرالمومنین دیگه. نمیگم پیرهن نخرید، نمیدونم، نه آراسته باشید، تیپ بزنید اما تیپه نگیرد. یعنی چی؟ مثلا یه کت شلوار عوض میکنه طرف احساس میکنه مردم یه جوری باید نگاهش کنن. فازه دیگه، میگیر آدمو به خدا. سوا ماشینه عوض میشه، اصلا یعنی مدل یارو عوض شده.
آقا چیزی شده مشکل برات پیش اومده، آقا ماشین خریده دیگه، من نمیدونی یه اکبر آقا نامی خریده. خب داستان سر اینه، ما خیلی ضعف داریم. چقدر قرآن میشناسیم و چقدر چی؟ آخر قرآنم که هر بار میخونید چی میگید آخرش؟ صدق الله. یعنی چی گفت؟ دست شما دارم، خدا دروغم میگه؟ خدا دروغم میگه؟ فرض کنید الان مثلا رهبر انقلاب بغل دارن سخنرانی میکنن، بعد من وقتی مثلا فرمایششون تماشا میگم راست گفتنشون، راست تایید میکنم، برو پاشو برو پی کار پدر بیامرز، چی میگی تو؟ خدا حرف بزن، صدق الله العلی العظیم و صدق رسول کریم، بله خدا راست گفت، پیغمبرش هم راست گفت. عزیزم اینا تصدیق از خودته. اون دنیا که من باید حساب بکنن، اول که هاشا میکنی بهت بگم، من بهت بگم اون دنیا چی قراره چی کار بکنیم، میگم تو یعنی خدا من هستم بخ... نه این اومد فقط به ما گفت، نه ناراحت نشو، من اصلا شما همتون بهشتید. خب بعد اون دنیا اول من میزنم زیرش، میگم من خدا هستم، من شی با عمرن، یعنی اصلا شما فکرش هم نکن. خب میزنم زیرش کلا، بعد لامصب یه دسته به صدا در میاد، نه خدا چرت و پرت میگه، من خودم دزدی کردم، من خودم حرف اضافه زدم، من خودم نگاه کردم، من خودم استماع کردم، اسماع میشنوی، استماع گوش دادن، اینجوری مثلا داره کارشو انجام میده، دیدید فازای میگیرن. خب میگه بعد برمیگردی خودت، برمیگردی به دستت، میگه بابا خفه شو لالمونی، بگی لامصب تو بخوای بری تو آتیش، میگه تو خفه شو، مالک یوم الدین، اینجا مالک خداست دیگه، من تحت مالکیت تو نیستم دیگه، دست تو نیستم، ساکت شو. فکر کردی من دوست داشتم فعل حرام انجام بدم واسه خدا؟ تو منو مجبور کردی. حالا بچش. بعد که میریم نمیشه. بعد میگم خدا من اینو نشنیده بودم. مسخره کردن بده. مثلا که این قومی. غیبت خدا من نمیدونستم بده. بعد یهویی امضا اثر انگشتو میاره بهت نشون میده. میگه این آیه قرآن خوندی که پشت سر برادر پشت سر کسی غیبت نکنه، هر کس غیبت کنه گفت گوشته برادر مردشو داره میخونه، ولا یسخر قوم من قوم، لقبای بد روی کسی نذارید. اینا رو میخونی یکم نگاه میکنی یا خدا اینا چون شده، بعد میگه اوه اوه اون تا امضا اثر انگشتت هم هست، صدق الله تایید میکنم. مثل نرم افزار نصب کردن دیگه، دیدی چه نرم افزار نصب میکنیم دیگه اینجا. کسی تا الان متن رو میخونه، خدا وکیلی میخونید مثلا چی نوشته، یه چیزی داره اینجا میخونید بعد نکست میزنید و میرید فینیش ریستارت میخونید، نکست 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 فینیش، یارو میکشه پایین اکسپت و تو ته اون همینج قرآن خوندن، از این نتیجه نگیرید پس حالا ببینید ما دیگه نه قرآن بخونیم نگیم صدق الله اینو. خب گفتم اینو چند جای قرائتی جا بودیم ایشون تعریف میکنم، گفت من یه جا رفتم در مورد بدیهای غیبت صحبت کردم، موضوع غیبت بود. این ماجره این چند تا روایت داریم که غیبت از زنا بدتره، مادر 34 مرتبه زناه هر بار غیبت و فلان. گفت بعد جلسه یه جوانی اومد گفت آقا دست شما درد نکن. گفتم چطور فلان؟ گفتم منو نجات دادید از عذاب وجدان. گفتم چطور؟ گفت من انصافا اهل غیبت نیستم، اما هر از گاهی دیگه شیطون گولم میزنه یک بعد اون بحث زنایی که فرمودید نه. خب خیلی خوشحال شدم، من فکر می‌کردم خیلی گناه کنم، بابا دو دستی رو چسبوندم گفتم بابا تو در نری جایی بری، تو دین ایمون منی که الان بریم ور من قرائتی گفت بری زنا کنید. خب یا ماجرا اینجا این نتیجه ها نگیرید. اون دنیا میگن با امام زمان چطور تو کردی میدونید دیگه. یکی از علما خدمت حضرت رسید و یه ذکر معروفی داریم، یا محمد و یا علی و یا فاطمه ادرکنی، آها یا محمد یا علی یا فاطمه یا صاحب الزمان آخرش. یکی از علما خدمت حضرت رسیدیم گفتیم که آقا جان این اشتباهه، این ادرکنی یعنی چی؟ یک نفر. این باید بگیم ادرکو، یعنی باید جمع ببندیم. اگر میفرمایید ما اینا تصحیح بکنیم، میگه حضرت فرمود نه خیلی درسته. این چطور؟ گفت شما هر چی از رسول الله امیرالمومنین از زهرا میخواید من باید امضا کنم. امام زمان وقت کیه؟ منم میدونم امام زمان وقت باید امضا کنه. شما از امام حسین هم چیز میخواید امام زمان باید امضا کنه. امضا نکنه نمیشه عزیزم. به خاطر همین حضرت فرمود نامه هایی که از سمت حرم عمویمان عباس می آید بر روی چشم میگذارم. نامه چی چیه میاده؟ من باید تاییدی آخره از هم میپرسن ما ترک رسول الله، دین رسول الله تو این دو بعد خلاصه شد. قرآن هم خیلی زیاد زیباقش
اگه یه بخشش بگه حسبنا کتاب الله، فقط کتاب برام بس، یا حسبنا اهل البیت، هر دوتاش غلطه. شما میری ال سی دی میخری، کنارش چی بهت میدن؟ کاتالوگ. درسته؟ یه کاتالوگ بهت میدن. حالا ببین مثلا ال سی دی بزنیم کنار، هی بیام به این کاتالوگ فیش بزنیم، نمیدونم برق بزنیم، نمیگن خول شدی؟ چرا دیگه؟ کاتالوگ هم نباشه، برخورد صحیح با این ال سی دی رو بلد بگید. مسلمونا کاتالوگو درست خونده بودن، میدونستن با امیرالمومنین چجوری برخورد کنن. مگه نفرمود یا علی تو برای من به منزله هارون برای موسایی؟ دیگه کد از این واضح‌تر بگه. ببین هارون تو قرآن چه مقام‌هایی داره، ببین چه مقام‌هایی داره. یکیش همین خلیفه امام، یکی بین قرآن بدون هارون فایده نداره. اینا رو باید میگرفتن مسلمان. اینا قلقل نمیکنن قرآنو تا دلت بخواد. اصلا خوارج دائم قرآن میخوندن. امیرالمومنین میفرماد میگه پیشونی اینا مثل زانوی شتر بود، اینقدر سجده کردن. اگر نباشه ولایت، قرآن خودش میشه زمینه چی؟ گمراهی، زلالت، بدبختی، تهچا رفتن. به خدا قسم من ننزل من القرآن ما هو شفا و رحمت للمؤمنین، قرآن نور، رحمت، شفا برای مؤمنین، ولا یزید الظالمین الا، هر چی قرآن میخوره وضعش بدتر میشه. مثالش قبلا زدم، یه دونه لیوان تشییع قطره نجاست باشه یا آب معدنی پاک بریز تو لیوان، چی میشه؟ نجاست زیاد میشه. هر چی آب میریزی تو لیوان داره نجاست رو بیشتر میکنی. یه سوال از شما دارم، این وهابی قرآن نمیخونه نه یا نه؟ اوف داد دلت بخواد. با چه صوتایی میخونن اصلا؟ ببین نگاه جو بگیر سر نماز میبینی شروع میکنه بقره رو میخونه یارو، چقدرم به خدا نزدیکشون کرد. ولا یزید الظالمین الا خسارا. چی دلو پاک میکنه که تو ظرف دلم بریزم؟ سوره شمس خدا بیشترین قسم خورده، 18 تا 17 تا 18 تا قسم میخوره. و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها، زمین و زمان رو با هم یکی میکنه. آخرش میفرماد قد افلح من اونی بر که لیوانشو تمیز کرد. اگه لیوانت پاک بشه دو قطره آب بریزن میگه دو قطره پاکی دارم. چی پاک میکنه؟ حالا فهمیدی هیئت یعنی چی؟ اون جایی که بیه لیوانتو بشوری تو زلال و پاکی چی؟ ولایت اهل بیت. اما دوباره نجسش نکن بعدش، بری بیرون دوباره یه قطره نجاست بنوزی تهش، که هرچی قرآن بخونی طرف اینه 70 سال میره هیئت پا منبره، هیچی زندگیش تغییر نکرده، هیچ، اصلا هیچ. مثلا ما بوده با طرف 70-80 سالش بود، میگفتش که من تقریبا هر 4-5 سال پیش میاد که یه روزه جدید بشنوم، همه روزه همه منبر رو حفظم. میگفت اونو فلانی تو فلان منبرش اینو خونده و بعد نزولم میداد، خبر داشتم مثلا نزولم میداد. چه ما سر خاروندیم و مفتم. چی میگه این بابا؟ اثر نداشته. هیئت حموم نیست عزیزم. بعضی میگن هیئت و محرم حمومه، یعنی یه کسی پاک بشه یه بری، یعنی حرکت واشری، روی واشر شما را بری دوباره برمیگه سر جای خودت. حرکت باید چی باشه؟ فنری، برمیگردی سر جای خود، اما کجایی؟ رفتی بالاتر، پس فنری باشه. هر سال یعنی بگی آقا این ربیع گذشت، پارسال ربیع چی خواستم، چی کار کردم، چقدر پیش رفتم، امسال چی کار کردم. ما میخواستم از براحتم بگم از این بحث وحدت و اینا، نشد دیگه، میسپرم یه جای دیگه سخن. بزنید تمومش کنم. مؤمن به هیچ چیز عادت نمی کنه عزیز دل من. ویژگی مؤمن اخوی تعریف کنی، به هیچ چیز عادت نباید بکنه. چون عادت یعنی چی؟ گره. اگر شما میبینید یک کسایی به یه جاهایی رسیدن، جلو عادتهای روزانهشون میگرفتن. یعنی چی؟ عادت یعنی چی؟ بذار یه این ته مطلب اول بگم، کب میکنید. آروم آروم بگم. قرآن سوره نازعات میفرماد و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. میگه جنت مأوا، جاش، خونش، مال اصلا ارث باباشه. کسی که نفس خودش رو از هوا چیکار کنه؟ نهی کنه. چرا نگفت نفس خودش از گناه نهی کنه؟ ان الذنب نگفت چرا؟ خوب دقت کنید، ان الهوا، راه رهایی یا راه آدم شدن اینا. چون خیلی چیزا هست که هوا هست اما گناه نیست. شما از ما هوس میکنی سیب بخوری، گناه داره؟ داره یا نداره؟ نه. هوس میکنی آب سرد بخوری، گناه داره؟ نه. اما هوس کردی دیگه. میگه اونی به بهش میرسه، گناه نکنه. چه شد که دندت نر نباید از اول گناه میکردی؟ از اول هم نباید گناه میکردی. گفت بعضی ما اینقدر خدا مهربونه میگیم خدایا، مثلا دیدی طلبکارانه، خدایا یه هفته است گناه نمی کنم، اون گناه نه که همه گناه، اون گناه خواسته رو نکردم. مثلا الان جزر داری مثلا از آسمان یه فرشته بیاد خوابهاش مثلا تیول عرص بدا کنه، چه شد که دندت نر نباید هم گناه میکردی. اینه که مثلا یه افسر یه راننده خاطیه میگه ببین این بلوار از سر آهنگ اومدم تا فلانجا، من درست اومدم، من نکه فقط چی سرعت رو رعایت کردم، منو کمربندم نبسته و فلان. میگه منو باید به عنوان مثلا راننده نمونه تو تلویزیون معرفی کنیم. میگه تو چی درسته که بقیه چیز درست باشه؟ نه ما خیلی متوقعیم. آیه قرآن مالکم لا ترجون لله وقارا، چتونه چیکار دارید میکنید دیگه؟ برای من خدا وقارم قائل نیستید؟ میفهمید جلو کی دارید این گناهو میکنید؟ جلو همون کسی که امیرالمومنین در محضرش قرار میگه، علی معصوم داکمل ازش صادر میشه، امام سجاد میلرزه، رنگش میبره هر دفعه میخواد بره برای نماز. میفهمید جلو کی دارید گناه میکنید؟ مالکم لاتر جون الله وقارا، می گناه نکردم وظیفه‌ام. میاد هوس بود میده. مؤمن میبینه عادت کرده بین غذا دارم آب میخورم، عادت دارم بین غذا آب بخورم، میگه تا یه هفته بین غذا آب نمیخورم که من عادتم این نشه. مؤمن میبینه ذکرای نمازش چی شده؟ عادت رو تکرار دید حفظ همه رو میری. میگه نفر یکی از علما گفتش که میخونه نمازم خوبه یا نه؟ گفت قنوت نخون. کجا ما رو گرفتیم؟ میگه نمازم خوبه یا نه؟ گفت قنوت نخون. ازت اومد شهر خودشونو یهودی ترکو داره میگه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. عادت کرد که رکعت دوم بعد از سوره و چی؟ ربنا حفظه. سلام دادن ها ندیدی بعد نماز؟ تون تون اینا رو حفظ کرده، حتی به این ذکر هم عادت نمیکنه. این داره سلام میده، یه جا سلام علیکم مولای علی ابن موسی رضا یومین اضافه و الفقراء السلطان و لزم رحمت الله برکاته، حفظه. یه جا میگه نمیگه علی ابن موسی، میگه شمس و شموس مثلا، هی عوض میکنه که نه حواسش باشه به نمازی. مؤمن میگه من غذا میخورم با حتما باید با نون کنارش باشه. میگه من تا سه روز نه. آقا بازی عادت کردیم تو گوشیمون یه در نریم تبلیغ نشه. بعد آره میگه من با مؤمن میگه چیز عادت میکنه. مؤمن همه چی براش تازگی داره، هر اتفاقی براش تازه است، هر روزی براش روز جدیده، هر روز براش نوروزه. حضرت امیر نفرمود هر روز ما باید نوروز بشه؟ هر روز نوه براش. چرا؟ یه فرصت جدیدی که تو این فنر بره بالا. بیایید سال عبادی داشته باشید، اینو بگم عرضم تمام. بیایید با خودتون بگید پار سال 17 ربیع اینجوری بودم، محرم تموم شده بود، مشکی در آورده بودم محرم و سفر، رسیدم به اعیاد ربیع، این هدیه رو گرفتم از دستان مبارک رحمت العالمین، بعد نگهش داشتم، دیگه این گناه انجام نمیدم، اومدم بالاتر، این فنره من میخواد برسونه الالله، ببره به حبل الله المتین، بس بشم تو صراط مستقیم برم بالا. اینو بارها گفتم، شهید بابایی اگه بابایی شد، اگر روز عید قربان اون خلبانی که باهاش بود تعریف میکنه، میگه دیدم شهید بابایی قاطی کرده، تو هوا داریم میریم، میگه لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک، میگه یهوی زدن. میدونید دیگه به زور داشتن میبردنشون مکه، رفت تا پای هواپیما، گفت من نمیرم، مکه من اینجاست. دقش میگن شهید بابایی یه روزایی نگاه کردید عجب من چقدر موهام منو درگیر میکنه هر روز لاینه، عادت کردم به شانه کردن اینا، کله رو بتراشید با چهار زد.
شهید بابایی سیب سرخ دوست داشت. میگن این سیبو ور می‌داشت، روش یه خراشای باریک می‌زد، بوی عطر این سیب می‌پیچید. بعد اینو نیم ساعت بو می‌کرد، نگاهش می‌کرد، تو دفتر کارش همینجوری داشت کار می‌کرد، جلوش می‌ذاشت، این نگاهش می‌کرد. خب این هوس رو چیکار می‌کرد؟ ور می‌رفت باهاش. بعد یا یکی از این سرهنگا مثلا تیمسارا کس کارش داشت میومد تو گفت خدمتشو جلوش میداد بخورن. نفسه چیه؟ نفسه مثل اسبه. این اسبایی که یه تیکی میگیرن اسبا به دهنه این استبلشون گاز میگیرن، توی سن پایین که این بونین کور اسبا هستن گاز میگیرن. راهش هم اینه که هر دفعه این گاز میگیره اسپری فلفل میزنن که تون باشه بعدش بیاد، یا چی؟ وقتی اسب میخواد بیاد اینو رنگ، مثلا رنگا رو میخورن، اونا آهنی دراش دیگه، رنگو میخورن بعد براشون. محکم این بعد کسی که اونجا داره کار، اون کارگر اونجا محکم با پشت دست بزنه تو دهن اسب. 20 بار 30 بار که بزنی دیگه میفهمه که این کار نباید بکنه. تنبیه چقدر برای نفست گذاشتی؟ بگی که من نماز یه کاری بهتون یاد میدم آخر کار خدا وکیل. نماز صبحت ببینه قضا شد با خود یه تنبیه بذاری. منتها عهد می‌بندی بعد پاش وایستی. عهد نابستن از آن بکه ببندی یا نپایی. هم بهتر نبندی. خرابش نکنی، قپشو نشکنی. بگی من نماز صبحم قضا. مثلا نمیگم این فرمولو برید اجرا کنی، هر چیزی. بگی من نماز صبحم قضا شد، یک روز میرم نماز میخونم. یه دو رکعت قضا شده، چقدر عوضش میخونی؟ 19 رکعت. دو تای اصلی که باید بخونیم وظیفه‌مونه، 17 تا هم تنبیهی. آیا خدا گفته این کارو بکنید؟ نه. من میدونم این بعد تو دهنی بخوره. از فرداش چی میشه؟ شیطان میگه برید سراغ این، هر جوری هست وسوسهش کنید بخوابه این، بانشه. که اگه این عهدی که با خدا بسته بشکنه خیلی به نفع ما. خیلی ما برد میکنه. چون میدونه اگه عهد با خدا ببندی نشکنی، قرآن میگه فبما نقضهم میثاقهم ولعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیه. مورد لعن خدا قرار میگیره اون فرد و دلش سنگ میشه. سنگی دل، و از میگن دل سنگ شدیم قصاوت داریم از چیه؟ از عهد شکستن. عهد قدیر شکستن، عاشورا پیش آمد، سنگ دل شدن. داستان اینه. بعد بفهمیم یهودی ها عهد حضرت موسی رو شکستن، 70 تا پیغمبر توی بین طولین کشتن. اینو دقت کنین. بعد شیطون میگه برید که این عهد بشکنه. میاد از فرداش مثلا قبلا هفته یه بار نماز صبح آقا قضا میشده، افردن هفته شد 3 روز. میبینی که شیطان 18 تا معاونت داره تو روایت داریم، دو تاش رو حوزه نماز کار میکنه فقط ویژه. یک معاونتش رو این کار میکنه طرف نماز نخونه، معاونت دوم رو این کار میکنه اگه نماز میخونه نماز نخونه. در و دیوار هر چی که گم کردی سر نماز پیدا میکنی. طبیعیه یه بار شده 4 رکعت نماز بخونه از اول تا آخرش به خدا خدا فکر کنی؟ نمیذاره. خیر طبیعی میای ان الشیاطین لا یهون الا اولیاء، هر چی به ذهنش برسه همونجا پیدا میشه. میگه آقا من چه فلان کجا گذاشتم بذارم دو رکعت نماز بخونم پیداش کنم سر نمازتون. آقا فردا نماز قضا میشه، میبینی ای بابا امروز نمازم قضا شد، با شروع کنه خوندن. روز دوم ای بابا قضا شد، روز سوم قضا نمیشه، روز چهارم قضا شد 17 رکعت. میدون روز چهارم چه میشه؟ حدس بزنید. شیطان به یکی از شیاطین میگه برو اینو بر نماز صبح بیدار کن، داریم ضرر میکنیم. دو رکعت نمیخونه عوضش چی؟ 17 تا جایگزین میشه اضافه تر. اون دو رکعت 19 تا دوره که خود میگه نمیصرفه، این داره به خدا چی؟ نزدیکتر. برید بیدارش کنید. مؤمن داره بیگاری میکشه از کی؟ شیطان. ساعت بذاریم؟ نه نمیخواد، شیطان بیدارم میکن. حالا نگید پس فردا بگی کسی برای نماز این رائفی گفت شیاطین. نه، میخوام بگم شیطون بفهمه یه جای تو داری میری، خودش میاد چی؟ میگه نره، اون میخواد به خدا نزدیکتر نشی. مولوی میگن سنی بوده، این خودش یه ماجرای نقل کرده از معاویه. میگه شیطون، معاویه نقل میکنه، میگه خوابیده بودید یکی بعد قبل نماز تو داره بیدارش میکنه. بلند شو گفت تو چی؟ ازش بلند شد اومد اینجا دور نمیشستم. گفت من شیطونم. گفت چی؟ گفت من شیطونم. خب با من چی کار داری؟ گفت پاشو برو نماز مسجد. گفت ما اینجوری شو دیگه ندیدیم، میگه شیطان بیاد نماز، اونم نماز الان مونده از آن نگفته که. گفتش نه برو نماز شب بخون. خب گرفتی ما رو چجوری؟ گفت نه برش نماز خوندن تو به درد من میخوره. گفت تو نماز بخونی جلو مردم ظاهر و صلاح جلوه میکنی، حرف گوش میکنه ازت. اینجوری عزیز من چقدر از این تنبیه ها گذاشتی؟ چشمم سمت نامحرم رفت، انقدر پول بندازم تو صندوق، انقدر نماز بخونم. از چیزی هم بگو که سختته. ده بار این کارو بکنی شیطان میگه نمیصرفه ولش. الان داری راه میری دختر اون طرف داره راه میره قشنگ شیطان میگه یوهی برمیگره نگاه کنی. انگار شیطونه. قشنگ میگه اونور نگاه کن. منتها نمیشنویم. قرآن میگه دیگه یه جایی که نمیبینیشون نمیبینیمش فکر میکنیم خودمونیم. یه لحظه اصلا سرشو میچرخونه میبینه. خب بعد از اونور شیطان میگه نه بابا این فایده نداره اینا. تا دختر میگه اونور نگاه کن اونور نگاه کن مسجدو نگاه کن ولی کلا فلان نگاه کن این آقا رو نگاه کن سیبیلو رو ببین چیه سیبیلشونت میده اون موقع. خب این میشه مؤمن از شیطان هم حمالی میکشه. این دم مؤمن گه هر باری که شما نمازتون اول وقت میخونید آقا صاحب زمان فرمود ما ارغم انف شیطان به مثل صلات. هیچی مثل شیطان مثل نماز پوزه ابلیس به خاک نمیماله. برید حرم امروز ببین چقدر این پوزش به خاک مالیده میشه. دائم همینجوری رو زمین دارن میکشنش. هر روز شما دارید پوزه شیطان به خاک میکشید اونم پوزه شما رو به خاک میکشه. دعواه. بعد چیکار کنیم؟ بیشتر گل بزنیم و کمتر گل بخوریم. بعد مالدیوش کنیم. بهش گوشه رین چپ و راست لفت و رایت بزنی. خب اینم مرد میخواد. تا لحظه مرگم ول نمیکنه. کار به جایی میرسه که ابلیس از گناه کردن شما ناامید میشه. بین دو تا خوبی مخیرتون میکنه. یعنی میگه که این خوبی رو انجام نده. بیا این خوبی رو انجام بده. چون اون خوبی 100 تا ثواب داره. ثواب یعنی اون چیزی که خدا شما رو نزدیک میکنه. اینه که چقدر داره 99 تا. بعد مؤمن ته دلش رجوع میکنه تو کدوم یکی نور بیشتری میبینه. میگه بنده خدایی نذر کرده بود 40 شب زیارت عاشورا تو این ساعت بخونه. اگر نخون از اول 40 تا رو چیکار کنه؟ اگه شب 39 هم میشد شب 27 مش بود مهمون براش اومد. خب این مهمون بگم حبیب خداست مهمونداری خودش چیه؟ ثواب. اینم که عهد بستم اینم ثوابه. ته دلش نگاه کردید گفت عیبی نداره. چیکار میکنم؟ از اول میخونم مهمون حبیب خداست. رفت و شب خواب دید یکی از معصومین الله امام حسین بوده کی بوده عذر ذهن ندارم به خوابش اومد گفت ما تو پذیرفتیم این آزمون تو بود ما 40 تا رو با حساب کردیم درست همین کاری بود که تو کردی. اینه داستان مسیحی کربلا. بگید وهب. وهب نصرانی میگن دو روز بیشتر نماز نخون. نقلش نصرانی بود دیگه. دو روز نگه هفته. اما دو روز بیشتره نقلش تو تاریخ. اما دو روز رو به امامتی که خون. پشت سر امام زمانش خون. میگه نماز اول وقت بخونه پشت سر کی حساب میشه؟ شنیدی میگن آیت الله فلانی اومد بریم پشت سرش نماز بخونیم. امام زمانت میتونه پشت سرش نماز بخونه. این برنامه ریزی ها رو داشته باشیم برای نفسمون. اون موقع میشیم شیعه رسول الله. اون موقع میشیم سنی رسول الله. یعنی سنت پیامبر انجام میدیم. این کاری که ما باید بکنیم اینه که آقا رسول الله مظلومه. یعنی حواسم چیزای دیگه است و فلان. آقا تا شب میاد هیئت نماز خوش قضا میشه. یه مستحبی یه واجبی چی شد؟ آخ 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 چی شد؟ آه یه چیز دیگه هم بگم بهتون بر بخوره مهم نیست. ذره مهم نیست. اهمیتی نداره بهتون بر بخوره. وظیفه رو بگم پاشیم بگم قلیونه رو بکشیم. آیت الله زنجانی نقل میکنن ایشون میرفت در روبروی حرم امیرالمومنین میستاد حضرت رو میدید زیارت جامعه کبیره میخوند. گرفته چی شد؟ حضرت امیرالمومنین رو میدید زیارت جامعه میخوند. یه روز پیاز خورده بود از در خونه اومد بیرون گفت یا امیرالمومنین بوی دهانم ممکنه آزار رسان باشد امروز نمیخونم. امیرالمومنین در خواب دید گفت ما هر روز بوی گند قلیون تو رو تحمل میکنیم. پیاز که چیزی نیست. میگه از فردایش گلیان نچشیدم فهمیدم مولایم از بوی گلیان خوشش نمی آید. برای که از این قلیون کشایی که ادعای هیئتی بودنش هم میشه گفتم که خب او خونسار میکشیده ای دو سیب میکشید انگرام رو خوشش میمونه. آره اینم بهتون بگم دود که میفتید تو سینت عمرتو کم میکنی که قبول داری سلامتی آسیب میده. اون دنیا باید حساب میکنه خود امیرالمومنین. من یموت یرنی هر کی بمیره علی میاد بالا سرش. میگه تو با چه حقی عمر 80 سالتو کردی 70 سال؟ تو شیعه من بودی مگه مال تو بود عمر؟ وظیفت بود منو ببری اشاعه بدی. 10 سالت با چه حقی این کارو کردی؟ جواب داریم. امام خمینی پزشکش میگه من تو این همه طبابت آدم ندیدم مثل ایشون داروشو سر وقت بخوره. میگو انگار که اخبار بود و ساعت میذاشت آماده از دو سه دقیقه قبل ساعت یعنی برسه ساعت میذاشت تا آب و قرصا رو آماده کنه سر ساعت میگفتم آقا جو این جریان چیه؟ میگه ایشون در پاسخ به من فرمود که برای این که آن دنیا از من حساب خواهند چشید که چرا با بدنی که ما به تو دادیم بد تا کردی. این مگه مال تو بود؟ ما مالک هیچ چیز نیستیم، مالک همه چی اوست. این داستان سرتون رو درد آوردم، عذرخواهم، ببخشید ما رو. نه آقا طولانی میشه، اون بهتر نگیم آخه. میگه بازش نکنیم آخه. خب بد میشه آقا اینجوری. ما خودم بنا داریم از محضر شما استفاده کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. ببین اخوی، اگه کسی ادعاش میشه، من حاضرم باش کری بخونم. بچه‌ای هستن که تو دفتر ما رفت آمد دارن و میدونن. ما تو مؤسسم تا الان 245 نفر شیعه شدن. خب؟ یعنی کارنامه محکمی داریم جلوشو. اگه داد و بیداد هم نمی‌کنیم به خاطر اینکه وقت حساسیت به وجود نمیان. آ اینا دارن همه رو شیعه میکنن از این حرف. کارم مناظره است. یهودی، مسیحی، سلفی، بچه‌ها بودن دیدن که مثلا همین الان هم حاضرم که یه نفر به نمایندگی بعد جلسه بیاد من گوشیمو نشون بدم. آخرین اس ام اس من حداقل جزو 4 تا 5 تا آخر قطعاً 2 3 نفر از اقلیت ها هستن. خب پس هیچ همه هم میدونن که عالم و آدم هم با یه تار موی مولا عوض نمی کنم. یعنی شدید امیرالمومنینی هم. خب این داستان من، یعنی با افتخار میگم. یه مدت بود این ورنور زیرا با هم میزدن، رفتم پشت که سخنرانی ها گفتم ببین اگه میتونید منو ممنون سخنرانی کنید. نمیتونید. خیلی بد اونجا کوری به خون آدم جری میشن که بریم حالشو بگیم. گفتم برای اینکه من اعتقاد دارم آقا رسول الله راستگو، حضرت فرمود ون سر من نصره. میتونید جلو بگیرید؟ نمیتونید. همینجوری دانشگاه شهید رجایی گفتم. گفتم نمیتونید. یعنی چی شد؟ گفتم نمیتونید. حالا داستان چیه؟ آقا من دارم بهتون میگم این داستانی که اخیراً پیش آمده به والله فتنه صهیونیست است که حیات ما رو گرفته، مذهبیای ما رو گرفته. جریان اینه که دو سر افراد در شیعه و سنی باید به وجود بیاد، اینا درگیر خودشون بشن و اسرائیل نفس راحت بکشه و مردم دنیا از اسلام بیزار بشن و خود مسلمان هم از اسلام چی بشن؟ بیزار بشن. چه دینی فاطمه میخوندن؟ الان یه جوانی میاد به خودش، جوان دانشگاهی به خودش فکر میکنه، میگه این اسلام، این اوضاع خاورمیانه، اون بیدینی، اون اوضاع اروپا، چه نتیجه میگیره؟ اسلام مساوی جنگ، خونریزی و کش. یه اروپاییه میخواد بیا در مورد اسلام تحقیق کنه، خوب نگاه کن، یا ببینی یه اخباری، یه نفر یه قلبی رو کشیده بیرون چیکار میکنه؟ رو گاز میزنه. یه صلوات بفرستید بیا جلو همونجوری نشستید. بسم الله اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. خب این با خودش چی چی میگه؟ میگه که علما بالا منبر گفت یا فکوک اسکت. فکوک یعنی خیلی فک میزنی، ساکت. آره ما بعضی موقع حرف نزنی مثلا نمیشه، هر کاری میکنیم که چه حرفه باشه. دارم میرم جلو، تو هم میای جلو. خب آره دو سر جریان اینا درگیر کردن و تو اروپا 200 سال بین ارتدوکسا و کاتولیکا و پروتستانا دعوا. بعد 200 سال میبینی چه به چه نتیجه رسیدن. مردم اروپا گفتن گور پدر دین، اشتباه کردیم. ببینین همش جنگ و خونریزی اینجور چیزا. فیلم دار و دسته نیویورکی‌ها رو اگه دیده باشید، دعوای مسیحی‌ها رو توی قرن 18 تو اروپا نشون، توی امریکا نشون میده. چه غم کشی‌ها، شمشیر می‌کشیدن، دست قطع می‌کردن، کله قطع می‌کردن، همینجوری. نتیجه چی شد؟ گفتن اصلا دین به درد نمی‌خوره. این نتیجه رو می‌خوام بگیرن. این سرسر افراطی، این سلفیان و وهابیان، این طرفم افراطی و شیعه. که اینا شیعه هم نیستن. چون شهید راه وحدت که امیرالمومنین، امیرالمومنین غیرت اللهه. اون اتفاقی که افتاده و میدونید نیاز به گفتن نداره که داغ دل تازه بشه. 25 سال سکوت میکنه، میگه استخوان در گلو خار، فل عین قضا و فل حلق شجاع، حضرت فرمان. اما سکوت میکنه. حضرت هارون حقشو نخوردن؟ خوردن یا نخوردن؟ چی فرمود حضرت هارون تو قرآن؟ امیرالمومنین هارونه دیگه. گفت انی خشیت و انتقول فرخت بین بنی اسرائیل. سکوت کردم برای اینکه تفرقه بین بنی اسرائیل نیفته. خیلی خوشگل، خدا شاهد من نمیدونم چجوری مسلمان اینو نمیبینن که چطور هارون علی و علی چطور سکوت کرده. شهید راه وحدت دیگه.
اون موقع هم سه دسته مسلمون داشتیم. یه عده حضرت علی رو قبول نداشتن، رفتن در دسته اونوریا. یه عده مثل مقداد، مثل سلمان، مثل ابوذر منتظر ایستادن امام زمانشون چی بگه. وقتی آن اهانت استاد بی بی صورت گرفت، میگن مقداد دست به شمشیر داشتش نگاه میکرد امیرالمومنینو. علی اذن میدهد یا نه؟ علی اذن نداد. یکی بود افراطی بود، شمشیر کشید. کی بود؟ زبیر بود. تهش چی شد؟ القاتل و مقتول کلاهما. زبیر آتشی شد. خیلی جالبه. بعضی میگن ما فیلم کنیم ما تافته جدا بافتیم، مثلا این اتفاقا فقط مال اونا دیگه است، مثلا کوفیا او فلان فلان شده این کوفیا اینم به همانن اینا. نه ما فرق میکنیم معظم. نه عزیزم، ما هیچ فرقی نداریم. با هرچی ادعا بیشتر، هر کی بامش بیش، چه پوستمون رو میکنه. الان جریان جریان افراط و تفریط رو درست کرده. الان به این سلفی‌ها و وهابی‌ها میگن دشمن اصلی ما کیه؟ شیعه است. الان مینیست شبکه زدن مثل شبکه اهل بیت، مثل شبکه فدک. خب اینا کارشون چیه؟ توهین به اهل سنت. جالب، مثلا همین آخونده افغانی الله یاری، این اومده چی میگه؟ میگه که ما قبل از قدس باید اول این بقیه آزاد کنیم. چقدر جالب. شیعه که حواسش به میگه رهبری در مورد فلسطین این عبارت اینه. شما فهمون فلسطین راز پنهان ظهور است. یعنی این تنابی که نباید گم بشه، قدس. آقا رسول الله هم اواخر عمرشون نقشه بر قدس کشیده بود دیگه. جنگ تبوک و موتر چید برای اون طرف رفت که سریع از تو داخل پیچوندن پرونده رو، اون بحث نفاق و مسمومیت پیامبر رو بگذاریم. سریع سر و ته کار هم آوردن. اون نباید گم بشه. اون نباید گم بشه. میدونید دیگه ظهور از مسجد الحرام اتفاق میفته. در مسجد کوفه حکومت تشکیل میشه الی مسجد الاقصی. حمله به سمت کجاست؟ آخرین سنگر صوفیانی هم کجاست؟ مسجد الاقصی. اونجا میره قایم میشه. یعنی همه دعوا هدف اصلیونه. ما رو درگیر چی کردن؟ جاهای دیگه. اینوری هم میگه این طرف. همین یاسر الحبیب توهین‌های ایشون به رهبری کرده که خدا شاهد یهودی‌ها این توهین‌ها رو نکردن. خدا رو شاهد میگیرم. مثلا سخنرانی کرد و معروف که یک ملعون به معنی واقعی کلمه است. من هیچ شکی ندارم. برای چی؟ برای اینکه دفتر تو کجاست؟ بگید لندن. چرا لندن به ماها دفتر نمیده؟ ها؟ بالاخره بحثی دیگه. الله یاری دفترش کجاست؟ سان دیگو امریکا. ایوه. پرستیوی تعطیل، المنار تعطیل، العالم تعطیل. نه، دولت امریکا نگران اشاعه تشیعه. میگه باید کمک کرد بشی ایان این مذهب عالمگیر بشه. با آقای اللهیاری دفتر بدید، شبکه ماهواره‌ای بدید، بیشتر به توهین کنه مقدسات اهل سنت مستقیم. ببین عزیزم، این ننه بابات سنی بودن، سنی بودی. شیعه میشدن، شیعه بودی. مسیحی میشدن، مسیحی بودی. تعارف که نداریم. ما خیلی همون دینمون چیه؟ نژادیه. همه مردم دنیا اینن. خیلی کم پیش میادم خودش چیکار کنه؟ تحقیق کنه. به خاطر همین کسی که شیعه میشن به من زنگ بزنن، داداشم زنگ بزنن شاید تلفنشو جواب بدم. اینا زنگ بزنن جواب میدن. چون میگن برادر من، برادری جبریه، اما او برادر دینی منه. این دینشو به ارث از پدر مادرش داره، او جنگیده بابتش. بعضی از اینا خدا شاهده تهدید به مرگ شدن، شهر عوض کردن، از یه ور کشور رفتن یه ور یه طرف دیگه. چه داستانا داشتن. میگفتم تقیه کن، میگفت تقیه هم نمیکنم، به گنجی رسیدم میخواهم فریاد بزنم. یعنی اینجوریان. پس گوش شما، بعضی میگن نه این نمیدونه اون نمیدونم فلان. من به عنوان کسی که دارم مناظره انجام میدم، بسیاری از مناظره که این شبکه داره انجام میدن سر کاری بهتون بگم. یعنی مثلا سنی زنگ میزنه مناظره میکنه، من جو سنی باشم جواب رو دارم، اینم نمیده جواب. بعضی میگن آه من در مقابل تو کم آوردم، شما چقدر خوب فلان، من الان میروم هزاران نفر را شیعه میکنم نمیدونم فلان. اونا جری تر میشه. برای روحانیون اهل سنت یه منطقه رو جمع کردن، رفتم گفتم ببین این جوانه که فرمی شیعن، یعنی فرم میخوان پر کنم یا شیعه، اینا بعضیشون دارن مسیحی میشن، بعضیشون دارن بیدین میشن، بعضیشون زرتشتی میشن، بعضیشون کافر میشن. آره اینو گفتم. گفتم از این خبران نیست که دارن میگن، گولتون نزنن. گفت برعکس، به ما دائم از اونور پیغام میرسن آه جمهوری اسلامی دارن میلیاردها خرج میکنه، میلیاردها دلار داره خرج میکنه کل دنیا رو شیعه کنه. گفتم به خدا قسم جمهوری اسلامی از این برنامه ریزی ها میداشت مثلا غم نداشتم.
مثل برنامه‌ریزی فرنگی داشته باشی بریم اونورا شیعه کنیم اون طرف هم یک برنامه ببینیم جو بر... گفتم باید خبرانی بابا تو رو خدا اصلا کار قوی رسانه‌ای تو کشور ما انجام میشه من شک میکنم این کار ما نی ولی ریشش بین مال کی نامانه مثل فرزند کمتر زندگی بهتر تمام مملکتی گرفت تو 10 سال ماجرا حل شد اصلا خیلی عجیبا طرف کارخونه زده بود 7 تا 8 تا 9 تا بچه بعد یوهی دو تا فرزند کافی و همش فیلم سریال بازی همه چی مش سر هم اومد خیلی قوی و یعنی نه این کار ما نیست من شک میکنم یکی از گزاره هامونه خب من به قول آقای قرائتی میگفتم من از مرغم نیستیم بعضی موقع کار رسانه 10 دقیقه زحمت کشیده افاضه فرموده تخمی 2 ساعت قدقد میکنه بیاد نگاهش کنید شش بیای توخ گذاشتم عالم آدم بود خبر میگه چه خبر و کار بزرگ صورت میگه بلد نیستیم اشاره بدیم بعد نگاه کن یکی به دو مقدسات رو توهین کنه شاکی نمیشه رأی گردن نمیزنه بیرون قاطی نمیکنی نمیری بزنی یکی رو بکشی ممکنه دیگه ببین عزیزم این مفاهیم برای طرفه که در مقابل شما قرار گرفته نه مقابل منی مقابل دعوایی ها مقدسه میدونی یه نفر به خلیفه دوم توهین میکنه اگر یکی از برادران اهل سنت ناراحت میشه میدونی چه ناراحت میشه میگه این به یکی از کیا توهین کرد صحابه کی چون اینو معادل به توهین به کی میدونه پیامبر میدونه آقا یه نفر به جناب عایشه توهین میکنه میدونی دیگه قرآن به عایشه میگه چی به زنان پیامبر میگه چی ام المؤمنین میدونی یعنی چی یعنی مادر مؤمنان از چه نظر از این نظر که نمیتوان با آنها ازدواج کرد من دلیل دارم میگم همسران پیامبر که ام المؤمنین بودن میتونستن سرلخ بشن پیش مسلمانای آریا نه نه بچه چه مادریه من بهتون طلحه اومد گفت این پیغمبر اگه بمیره من با عایشه ازدواج میکنم این عبارت تو منابع اهل سنت پیامبر گریه کرد گفت هنوز من نمردم برای ناموسم دارن چیکار میکنه نقشه میکشه همین طلحه که آخرم چی چپ میکنه بعد سوره فکر کنم احزاب آیه 52 نازل شد ممکن اشتباه بگم قریب به 90% احتمال همینه که خطاب آمد به همسران پیامبر و به مؤمنین اولا به همسران پیامبر گفت هر کدومتون بعد از رحلت یا شهادت پیامبر دیگه حق ازدواج نداره هر کی میخواد بعدش ازدواج کنه الان پیامبر چیکار کنه جدا بشه خوبه بدونید یکی از همسران پیامبرم جدا شد طلاق گفت یا رسول الله ازدواج کنه من خدا پیامبر دنبال اینا که نبوده اینا به زور دختراشون قالب میکنه به پیغمبر تو منابع اهل سنت یوسف پیامبر مد دیگه شاکی شد گفت ولا تعرضن علی اخواتکم و بناتکم دست دیگه اینقدر خواهراتون و دختراتون رو به ما قالب نکنید دیگه هر کی میده آقا یه دختری داریم یا رسول الله با پیامبر من شما بشین کار نمیکنیم میکنیم خودمونه پیامبر خب بس دیگه بابا با پدر ما رو در آوردید خب چیکار دارید میکنید شما مثلا ابو سفیان دخترشو داد با چه عنوان اینو دختر میدن میگفتن این پسرش میشه وارثش ما هم جده چی میشیم؟ مادرش میشیم چه همه رو کوبی تو دیوار نصف فقط از کی باید ادامه پیدا کنه؟ از کوثر خب؟ این نارعت های ناکل کوثر فصل الله ربی که والحر نشانه که هو الابتر بعد اینجوری ادامه پیدا کن اینجوری بود بعد آیا آمد که اینا مادران شما هستن آدم با مادرش ازدواج میکنه؟ میشه ازدواج کرد؟ نه آقا زن آدم جز محارم یا نه؟ بله یا نه؟ بلند پس آدم ببخشید عذر میخوام زنای با محارم داره میکنه؟ زن آدم محارم نیست جز حلال هاست محرم مادره همین چی شده؟ زن آدم حلاله با آدم خدا قبلش هم حلال نبوده یعنی چی شد؟ این مفاهیم خیلی مهمه دینی شما بدونیم بد نیست بریم احکامون رو بنویسیم شهرمون چیه بالاخره تو گوشه اونجا دریوری هست یه استفتاءات داشته باشیم رساله داشته باشیم روزی یه مسئله با خودمون عهد ببندیم نگاه روزی یه مسئله تو دو سال میبینیم عجب چقدر پیش رفتیم 600 700 تا مسئله مهمو پیش رفتیم خب گوش بعد اینه اینجی آقا طرف اومده تهمت نعوذ بالله پناه بر خدا میدونی که شیعه هر نوع تهمت فحشا به همسران پیامبر رو کاملا باطل میدونه یه آیه داریم تو قرآن سوره فکر کنم در مورد حضرت نوحه شاید سوره نوح باشه حتی یا هود یا نوحه توی اونجا اشتباه نکنم که این دو تا سوره است چون ماجرای حضرت نوح تو این دو تا سوره بیشتر اومده توی اونجا میگه که فرزند نوح عمل غیر صالح بود
جالب بدونی برخی از مفسرین اهل سنت گفتن یعنی چی؟ یعنی فرزند حضرت نو زنا زاده بود از همون زنش که زن بدی بود. پناه بر یک تون از علمای شیعه بیارید که قبول کرد. میگن نگید تهمت فحشا به زن پیغمبر مساوی با توهین به چی؟ به خود پیغمبره. همین یاسر الخبیث، یاسر الحبیب نه، خاسر الخبیث، خب آره، این اومد تو زیرنویس میکرد، بالا نویس میکرد توی شبکش تهمت فحشا به همسر پیغمبر. توف بر تو و پول انگلیسی داری میگیری. اینا بعضی از اینا وجوهات میشه ها، یعنی انگلیس در قالب یک شیعه همزمان میاد و انقدر ریش میاد ما این خمسم سالمون رو This is my فلان اینا چی میداره، میگه بگیر و برو. بعضی اینجوریه، اومدم خمس بگم دیدم خمس چی میشه انگلیسیش، گیر کردم گفتم ولش کن This is خمس بگیر. آره آره اینجوری میشه، براش پول میفرستن و اینا همینجوری گره گره شبکه میزنن، پشت سر هم دارن شبکه میزنن. خدا شاهد هیچ کی مثل ابا عبدالله نمیتونه دلی را شیفته و عاشق خودش کنه. حرارتن فی قلوب یهودی مسیحی سنی براش میان چی میگیرن؟ ها عزاداری میگیرن. بعد مسیحی اومده با خودش میخواد ببینه حسین کیه، تو اینترنت تو گوگل ایمیج میزنه عاشورا، چی میاد؟ برید بزنید، فقط غمه میاد، فقط غمه میاد. آها ببینم این چیه، چه اینجوری شد، این از عاشورا میاد. به انگلیسی می نویسه شیعیان، شیت می نویسه شیعیان، چی میاد؟ فقط غمه میاد. یه مسیحی اسپانیایی رو من پوستم کنده شد، این اومده بود ایران، اینو مسلمانش کردم، بعد گفتم حالا اختیار داره برو تحقیق کنه، این خواست شیعش. به من ایمیل زد گفت شما یک مشت ببخشید دیوانه وحشی هستید. من اسمشم برای چی؟ گفت این عبارت رو در گوگل سرچ کن. خدا ازتون نگذره که دارید آبروی اسلام، خونیو که امیرالمومنین داد قمه میخوای بزنی، برو بشین تو خونت، اینقدر بزن تو سرت، اینقدر بزن تو سرت تا این مغزت بریزه بیرون، همه ثوابش مال خودت، همش مال خودت. میزن جلو دوربین آبیت عکس بگیرید. الان به خدا میزنی بچه 6 ماه رو گرفته تیغ زده رو سرش، بچه داره گریه میکنه، نوشته هپی عاشورا، دارن میسازن موجب وحن دین شده. آب خوردن حرامه؟ با توی لیوان پلاستیک دم آب بخوره حرام. حرامه؟ نه. یه روز میبینه امینم موجب وحن چی میشه؟ دین میشه. میگن دیگه توی لیوان پلاستیک آب نخورید. آی اینا با آب مشکل دارن و فلان. نه خبرانی. برعکس آدم میتونه حرفی رو بزنه که همیشه دوست داره حرفی بزنه که مطلوبیت بر مردم داره. درسته؟ خیلی بهتره دیگه. مخالفت کردن کار سختیه دیگه. یا آبرو بر اسم مونده. کون لنا زینا ولا تکون لنا مایه زینت ما باشی، نمای آبروریزی ما. معصوم نفرموده امام صادق علیه السلام آبرو گذاشتی. جیگر داری؟ بیا من بهت قمه میدم خودم، همه انگیاشم با من، خیالت راحت باشه. برو سوریه دور حرم حضرت زینب یه مش وحوش هی دارن دست اندازی میکنن به حرم، دستشون هم برسه میدونه چیکار میخوام بکنم، قمه بهت میدم بزن تو سر اون. من از همینجا برات هی باریکلا آفرین و لایک میفرستم. مردشی برو، نه نامردی نمیری، دروغ میگی تو، تو دروغگویی. تو اگه راست میگفتی من قمم یارم تو کربلا بودم صبح عاشورا، خودمون صحنه جز صحنه تو ذهن من ثبت شده. تقصیر خودتون بود آجا، یه بحثی رو وا کردی دیگه بود. میگن شب عاشورا تو حرم باشه این مصافحه با خداست، نه که خدا سر و صورت داشته باشه به ماچش کنی یا نه دست دادن، یعنی اینقدر به خدا نزدیک شد. من یویدم یه صدای بوغ میاد، بوغ بوغ، اصلا ترسیدم، حس حمله یزیدی ها به امام حسین دست داد، خدا شاهده اصلا ترسیدم. یهویی دیدم این درا شد و آه اینا ریختن. صبح عاشورا پیرنا همه چی چه رنگی بگید؟ سفید. صورت ها ستیر، سیبیلا تا اینجا کله تراشیده. پیرن چرا سفید تنت میکنی تو صبح عاشورا؟ خب خون دیده شه. خب بزن و آقا بعد نباشیم تو این اول با بغل قمه اینجوری میزنه 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 خود اینجا باد میکنه اینجوری میبره اینجوری میزنه و خون دیده رو صورت و آی فلان به همان رو بیاد نگاه کنید. بعد ما ایرانی ها رو نمیزنم دو گوشی ببریم، یه هایدم یا خدا 500 تا گوش اومد بالا. اینا چجوری همه کجا توی
اینترنت. خدا شاهده من با این سلفیات، با سلفیا من کلچل میکنم، با سلف تو کشور هم. ببینید چه اس ام اس هایی در مورد عاشورا من دارم میدن، هیچ جوابی ندارم بدم، میگم اینها از ما نیستند. شما میخواد بدین نظر ما چیه؟ به مرجع ما رجوع کنید. به مرجع ما چی فرمود؟ آقا به این مرجع میفرمود چی موجب چی وهن بشه؟ کسی جرئت نمیکنه دستگاه ابو عبدالله در بیفته بهتون بگم ها، درسته؟ در مورد همه راحت فتوا میدن مراجع، در مورد امام حسین که میرسه، اما با این وجود عین فتواست. حتی باید اما برید دفتر وحید بپرسه آقا چیز موجب وهن دین بشه چیکار کنم، انجام بدیم یا نه؟ شما شک دارید بگیرید انجام بدید؟ آبروی دینو ببره اصلا مطلقا. گفتم خواه قمه بزنی؟ من تازه من مفتی نیستم که بخوام فتوا بدم. بعد بری بزن برو خونت بشم قمه بزن. اینا آبرو گذاشته؟ نه، اینا شده وسیله. از این طرف گفتم به جون حمدی اسرائیل هم بغل باید بشینه که اشغالش کن. این حرف را از امید تحلیلگر رژیم صهیونیستیه گفت، ما در 2006 از شیعیان شکست خوردیم در جنگ با حزب الله. به این فکر میکنم آیا میتوانم روزی از اهل سنت سنگری برای خیش بسازیم؟ همین کارم چیکار کردم؟ انجام اون تو سنی‌ها رو می‌دونن، بیشتر سنی اهل بیت دوست دارن. نمی‌خواد بجنگه. اومدن چیکار کردن؟ گرایش افراطی در اینا به وجود آوردن. تو شیعه هم داره همین اتفاق میفته. تو مشهد آتش درست کردن. رو آتش میدونن یا رقیه یا رقیه میگن میرن. من به فدای خاک پای حضرت رقیه. اما از اون وقت کلیپ رفته تو اینترنت نوشته خودتان مقایسه کنید انگلیسی. مرتضی هندی نشون داده. بعد اینو گذاشته. این تشیعه؟ چطور میخواد جواب خدا رو بدید؟ به خدا این شعائر نیست. شعائر همین هیئت هاست، همین پیرم مشکه. آقا کسا که تو سخنرانی من میومده این تمام محرم و سفر شما دیدید مشکیت تن من درات؟ افتخار میکنم عمدنم تو بعضی از سخنرانی ها میدیدم، مثلا بعضی سخنرانی ها بالاخره مخاطب آدم نگام کنم میفهم چه خبر، میدیدم تو در و دیوارن یه اشاره میکردم که این مشکیه. یا فکر نکنید کسی کارمون مرده از مثلا فکت فرمولا، نه یه کسی مرده که فکت فرمولا میمردم من یه هفته بیشتر مشکی دارم نمیگردم. خب اما برای او نگه میدارم، برای او محاسن میذارم. شعائر اینه، شعائر بله. آدم دسته را میندازه به همه دنیا سیاه پوش میکنه، آی همه دنیا حسین قتلوه. اینجوری باید معرفی کنه. الان ما چجوری امام حسین رو معرفی کنه؟ میدونی وقتی امام زمان میاد خودشو به کی معرفی میکنه؟ به امام حسین. ان جد الحسین قتلوه اتشانا. به امام حسین خودشو معرفی میکنه. خب من بریم من شما امام حسین معرفی کنیم به کل دنیا که امام زمان راهش راه زورش فراهم شه. با چی معرفی کنیم؟ خدا وکیلی خودتو بذار جای آدم بی‌طرف زده شیعه سرچ کرده این عکسا داره میاد، چقدر میل پیدا میکنه بره سمت این دین و مذهب. آه اینا که دیدم مدا، آه تو چی هستی برای خود میتونی همچین حرفی تعیین میکنی؟ نشسته فیلمش تو اینترنت خدا شد شبکه‌ای که کلیپ اشتراک میذارن نه فیلتر شده هاش داخلیش در نشسته. آی کسایی که جلو غم زنی رو میگیرید رضا خان هم نموند مرد که نفهم ابله. تو فکر کی هستی که همچه قیاسی داری میکنی؟ یعنی چی؟ یعنی رضا خان هم جلو شعائر اهل بیت رو میگیره، شما هم دارید جلو شعائر چی؟ نه ما نگران فرهنگ اهل بیتیم. شما بود مازندران سخنرانی داشتم، یکی از این آقایین حالا مطرح هم نیست، من اصلا نمیشناختمش، من گفت شما خیلی خوب، من سخنرانی تو گوش کردم خوب از امیرالمومنین دفاع. یه چیزت فقط بعد اومده گفتم چی؟ گفت وعدت وعدت میکنی و فلان اینجور چیزا. خیلی برام گرون تموم شد حرف. ما روز به روز هر روز داریم تهدید میشیم، پدرمون در اومده از یه خودی آدم این حرفو بشنوه خیلی جیگرش میسوزه. بعد منم گفتم که شما اصلا خیلی الان مدافع اهل بیتونه. گفتم من الان وهابی تو شیعه، جواب این سه تا سوال منو بده. دو سه تا سوال براش مطرح کردم، این پیچ و مورش وا شد. خب گفتم جوابم بده دیگه. نه اینا بالاخره جواب داره. گفتم جواب داره که من شیعه ام الان. نه جوابم تو بده. الان من گیرم تو هر دفاع و اثری مه بلا. برو پی کارت فلان فلان شده. اینا فهم کن کیان. بعد با خودم گفتم غیرت نداشتن کسی که اون پایین نشسته بودن، این بابا اومد این حرفو زد. کسی بودن شد بزنه تو دهن این. خب بعضی موقع ما حالیمونی مراقب باش، دشمن بخواد بزنه زمین از حب میزنه زمین. از جایی که بگو اینا بر کبوتر چیکار میکنن تو دام بندازنش؟ دونر دوست داره که میاد سمتش. ماجرا آسجیکاک رو گفتم، یه بار دیگه بگم عرضم تمام دیگه. آسجیکاک مأمور مخفی انگلیس در تهران بود، 5 سال تو تهران دفتر بریتانیا کار میکرد. بعد ایشون مأمور شد در بحبوهای ملی شدن صنعت نفت بره در اطراف مسجد سلیمان که اولین چاه نفت ماست، بین عشایر بختیاری اونجا یه فتنه‌ای درست کرد. اومد و ایشون یه چند وقت اونجا چوپونی کرد و لهجه بختیاری ها رو یاد گرفت، چون خیلی سخت نیست، زبون نیست، لهجه است. بعد مثلا شعار میگن سه، خیلی وقتا اینای محسن رضایی رفته بود اونجا برای تبلیغ، چون خودشم اهل همونجاست، برای ریاست جمهوری دیدم اخبار نشون داد، گفت به قول ما بختیاری ها مرد و حرفس، یعنی مرد و چی؟ حرفش بود. آقا مردم لاغر یه چیزی میگفتی 4 تا 6 بیشتر داشت، میگه همش فارسی بود که اینا بقیه بود که. آره این رفت اونجا چیکار کرد؟ اول خودش جا زد، چند روز بعد یه گفت من سیدم، کنتور میندازه پیشونیشون ساده چیز نشد. یه مدت گذاشت یه عمامه مشکم، حالا آرام آرام از یه پارچه شروع کرد و هی اضافه کرد، یه عمامه مشکم گذاشت سرش. بعد گفت من سیدم، گفتم تو سیدی؟ گفت اینا رو ولش کن، من شجانم سو به فلان، من پسر فلانی هم فلانی هم فلانی هم، برو تو قبر در رو ببین نسل نیست. بعد گفت بیاد من اثبات میکنم. کرامات داشت، یه عصا داشت، همین الان عشایر برق ندارم بندگون خدا، اون 70 سال پیش 60 سال پیش 1332 ملی شده نفت دیگه، تازه یک دو سال قبلش. بعد یه عصا داشت سرش، توش خازن داشت، یه آهنی داشت، برق ذخیره میکرد میزد به ملت، میزد اینو یه فشار میداد، یه شوکی به اینا وارد میشد، گفت جدم گرفته. آقا من میگم شما یا تمام سادات اطراف مسجد سلیمان این بیشرف خونه نشین کرد، معروف شده به آسجیکاک. آسجیکاک انگلیسیه، جیکاک اسمش. آره تمام سادات میگفت برید، گفتم فلانی سیده، میگفت نه نه من جد اونو بررسی کردم سید نیست. نه چجوری؟ گفت برید بگید اونم اساسش بزنن برق میگیردتون یا نه داستانش. به یکی دیگه کرامت این چی بود؟ ریش بلندی داشت، صبح میدیدن چپ تراش ستیق، ظهر میمد برای نماز انقدر ریش داشت. اینجوری دیگه کودم بدی انقدر شیمیایی کود شیمیا بالا نمیاد دیگه. آقا چی شد؟ آقا ریش مصنوعی داشت، این بندگون خدا ندیده بودن از این کارا، عمامش نسوز بود مینداخت تو آتیش از این کارا. بعد اوشون اومد یه کاری کرد، یه جریان فرقه ساخت به اسم طلوعی ها، ت تای دستدار لام واو عین یه طلوعی دوتا یه. اینا مینه چی بود؟ اینا تو کوچه ها میچرخیدن، تو خیابون ها میچرخیدن، تو شهر ها میچرخیدن، اطراف مسجد سلیمان میرسیدن به یارو میگفتن که تو ملی شدن صنعت نفت میخوای یا نمیخوای؟ قاعدتا مردم چی میگفتن؟ ما چی میخوایم. این شده و شعارشون، هر که مهر علی من دلسه صنعت ملی نفسی چه نسه. من لهجه بختیاری، هر کی مهر علی تو دلشه ملی شدن صنعت نفت به چه دردش بخوره. میگفتن تو بغض علی داری، ناسبی هستی، ده بخور. اینقدر اینو میزدن این بدبخت رو به قصد کن. ببینید چی شد؟ یکی از ترس های بریتانیا این بود عشایر غیور اون منطقه بریزن جلو چاه نفت، جلو صادرات نفت رو بگیرن. میدونی چجوری از بین برد این خطر رو؟ با حب امیرالمومنین جاش زد لام هستن، هدفگیری دقیق بود. یک کسی یوزی و هزار تا تیر میزنه به جا نمیخور، یک کسی یه دونه میزنه و تو پیشونی طرف میزنه. امروز از حب امیرالمومنین استفاده، چرا ما فکر میکنیم مثلا جیکاک ها امثال اونو برای اونو میان؟ امروز نداریم کسی که ادا درارن. عزیزم قدر مدوهای اهل بیتی که نرمالن تو خطن باید دونست، به خدا قسم. مایکل برانت میگه 45 میلیون دلار خرج مدعی های شیعیان کردیم، معاونت CIA تو خاورمیانه است. بگید کجا خرج شد؟ بگید دیگه، یه جای خرج شد دیگه. بله من خودم میگم آقا من اگه کسی رو به ولایت امیرالمومنین کشوندم، جوانی نمازخون، حاضرم تمام ثواب اینا رو بدم، ثواب گریاندن یه قطره اشکی که یک مدعی مدح اهل بیت میگه خدا شده بگم. میدونم این، چون دیدم حضرت آیت الله بهجت این معامله رو حاضر بوده انجام بده، میدونم. بله او میبینه که این بهترین جایی که میشه زد بیه اینجا. آبی چیکار کنی؟ بعد جلسات جلو دوربین 1000 تا گوشی اینا آدم میفرستن تو جلسات، آبول همیشه لعنه علنه میده، خیلی خطرناکه. بله ما لعنه بر یزید و معاویه رو فراموش نمی کنیم. زیارت عاشورا هم تا کجا اومده؟ تا همینجا. دقت کردید؟ سند بر ما زیارت عاشورا. هیئتی ها سند عاشورا زیارت عاشوراشو سنده. سند عمل کرده. اصلا در مکیال نمیشه از وظایف منتظران تا آخر زمان لعنه یزید و معاویه است. خیلی جالبه. یعنی این خط قرمزی که نباید بشکن چون دیگه یزیدی میشی دیگه اینا بخوای بذاری زمین. متوجه شدید؟ خب حواسمون رو جمع بکنیم. یه خیلی بده خسرت دنیا و الاخره به اسم اهل بیت بیا چی بشه اون دنیایی ببینی کجایی؟ وای. بعد دارن با تا میکنن، بعد حساب میکنن. امیرالمومنین اخم کرده برات. بگه از من تو جلوتر یعنی من سکوت کردم تو افتادی جلو. حواسمون رو جمع بکنیم. این که وحدت گفته میشه بله. الان توی مملکتی که اکثریت شیعه است میدونی کار راحت چیه؟ بیا تو تلویزیون شروع فحش دادن. هر کم حفصه سرکوب کنی. کاری داره؟ مگه عربستان سعودی نمیکنه؟ ها؟ تازه میدونی دیگه ما شیعیانمون نسبت به سنی عربستان بیشتره. یعنی چی؟ یعنی تو عربستان 20% سنی دارن، 80% سنی دارن. 20% چیه؟ ما جمعیت شیعیانم چیه؟ به درصد چیه؟ خیلی بیشتره. اینا رو بفهمیم یه خورده. این محبت امیرالمومنین نیست. اینجاست که باید به مراجع رجوع کنیم. ببین نظرشون چیه. ما براءت رو داریم. حضرت امیر فرمود انی اکره لکم ان تکونوا من السبابین. من کراهت دارم شماها فحش میدید. بعد چجوری ما بیایم جشن برگزار بکنیم؟ اصلا خلیفه دوم 23 ذی‌حجه زدنش، 29 ذی‌حجه ما دنیا رفته. چه ربطی به ربیع داره؟ من بهت میگم. سه روز بعدش میخواد پیغمبر به دنیا بیاد. تو روایت اهل سنت هفت روز بعدش هم چی؟ هفته وحدت دیگه. 17 ربیع هم روز میخوام. 17 ربیع هم به روایت شیعه. وحدتی شکل میگیره. بعد از صوتا اومده تو بیرون دیگه. نیومده؟ آدم شرم میکنه که این حرفو یعنی یک مسلمان زده. رکیکترین حرفا. آقا تو شیعه اینا یا شیعه امیرالمومنین؟ حضرت امیرالمومنین میگه من کراهت دارم شما دارید فحش میدید. انی اکره لکم ان تکونوا من السبابین. تو جنگ جمل فرمود یا صفین بود؟ گفت من کراهت اونا شوکه فحش دادم سپاه امیرالمومنین اینا شوکه فحش دادن. ای فحش تو فحش شد. حضرت اومد گفت ساکت شید. گفت حقایقو بگید. بگید شما از سنت پیامبر دوری دارید میکنید. آقا من این همه میشم تو صحبتام احترام رعایت میکنم. ببین یه چیزی که بهتون بگم، برید به اهل سنت بگید لعنت بر کسی که از اول تا آخر به اهل بیت ظلم کرد. اهل سنت میگن بیش باد، خدا شاهده من گفتم. میگن بحثمون سر چیه؟ میگن ما میگیم این ظلم، تو میگی این شخص انجام داده، ما میگیم انجام بگید نداده. حالا من میگم انجام داده. بحث چی میخواد؟ فوشکاری نه، بحث چی میخواد؟ علمی میخواد. من سخنرانی نکردم اثبات و هجوم به خانه حضرت زهرا تو مشهد. قدیر دو جلسه سخنرانی نکردم. یه کتاب نوشتم هارون امت، خدمتی که از علمای قم بردم نشون دادم. ایشون گفت رائفی با این کتاب بیاد بیرون یه نگاه جدید به امیرالمومنین، نگاه قرآنی. و من چون به عهدینم تسلط دارم تو تورات و اونجور چیزام، اون اشاراتم آوردم. گفت هزاران نفر با این شیعه میشن. بررسی کردم دیدم چاپش وحدتو چیکار میکنه. گفتم نمیخوام. فوقش 10,000 تا بیشتر میخواد شیعه کنه. از عمر با این کتاب 100,000 نفر کشتش. نمیخوام. کتاب دادم دسته بنده خدایی. گفتم تا من زندم چاپ نمیکنی. اگرم مردم با فلان کس، اگر زنده بود، اگر این مرد با بهمان کس، همینجوری نوشتم تو 3 نفر چک میکنی. ایشون میدید نظر، ایشون اجازه داد. اینم که میگم که علمای این حوزن. بعد اگرم بازم گفت این بخشش باید حذف بشه، حذف میکنی. خب به خدا قسم از یکی از نهادها زنگ زدن گفتن ما تا 5,000 تاشو میخوایم. یعنی همون اول میشه چاپ سوم. میخوام 100 سال سیاه نباشه من به اسمم آدم کشته بشه. اینا خطرناک عزیزم، حواسمون رو جمع بکنیم. این سنت رسول الله است. حاجا من عذرخواهم، از شما هم عذرخواهم. تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان صلواتی ند بفرمایید.